وهابیت را چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام، وقتتون بخیر باشه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. خوشحال و خرسندیم و خدا رو شاکر که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم با ارائه برنامه زنده سراب وهابیت. حلول ماه ربیع الاول رو خدمتتون تبریک عرض میکنم، ماهی که در اون ولادت بزرگترین پیامبر خداوند، پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم واقع شده. این مناسبت بزرگ رو پیشاپیش به شما تبریک میگیم به خاطر اینکه این مناسبت انقدر مهم هست که جا داره هفته ها قبل به اون پرداخته بشه. اجازه میخوام رسم هدیه از طرف خودم روایتی رو از وجود مقدس رسول گرامی اسلام تقدیم کنم به شما. ایشان میفرمایند: ثلاث من لم تكن فیه فلیس منی ولا من الله عز وجل، قيل يا رسول الله وما هن؟ قال حلم يرد به جهل الجاهل، وحسن خلق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن معاصي الله عز وجل. پیامبر بزرگوار اسلام فرموده اند: سه چیز است که هر کس نداشته باشد، نه از من است و نه از خدای عزوجل. عرض شد: ای رسول خدا، آنها کدامند؟ فرمودند: بردباری که به وسیله آن جهالت نادان را دفع کند، اخلاق خوش که با آن در میان مردم زندگی کند، و پارسایی که او را از نافرمانی خدا باز دارد. انشاءالله که پیرو حقیقی پیامبر بزرگوار اسلام و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان باشیم و به فرموده های ایشان عمل کنیم و انشاءالله الگویی باشیم در جهان اسلام برای همه انسان ها که فرمودن کونو دعات الناس به غیر السنتکم، و انشاءالله ما با رفتارمون، گفتارمون، منشمون کاری بکنیم که همه انسان ها ولو غیر مسلمان از رفتار ما متوجه بشن که این فرد یک مسلمان واقعی و پیرو مکتب محمد و آل محمد است انشاءالله تعالی. اما در برنامه امروز هم این توفیق رو داریم تا در محضر کارشناسان و میهمانان گرامی برنامه باشیم. خدمت جناب استاد عباسی سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. انشاءالله در هر جای عالم که هستین ایام و روزهای خوب و خوشی رو داشته باشیم
انشاءالله تعالی. همچنین خدمت جناب استاد روستایی هم سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و حلول این ماه مبارک رو به همه عزیزان تبریک میگم و امیدوارم با برنامه جذاب دیگری امشب مهمان خانه بینندگان عزیزمون باشیم.
خب دوستان عزیز، در این برنامه و برنامه‌های گذشته، البته در این برنامه انشاءالله به دروغ‌های دیگری که از سوی ابن تیمیه به شیعیان نسبت داده شده خواهیم پرداخت. در برنامه‌های گذشته اگر پیگیری کرده باشید مستحضرید که به دروغ‌های متعددی که این فرد به عنوان ایدئولوژی وهابیت مطرح کرده پرداختیم. فکر میکنم ما در بین خودمون، در عرف خودمون، وقتی یک بار، دو بار، سه بار یک فردی دروغ میگه، جناب استاد دوستایی، جناب عباسی، کم کم مردم همچین حسی بهشون دست میگه این فرد انگار آدم دروغگویی باشه. فکر میکنم با بررسی 7-8-10 تا از دروغهای ابن تیمیه خیلی راحت بتونیم بگیم ایشون فرد دروغگوییه. از طرفی میبینیم که شبکه‌های وهابیت، اونهایی که در واقع دعایی این رو دارن که از این فرد دفاع بکنند، همیشه میگن که دروغگویی چیز ناپسندیه، گناه کبیره است، بسیار زشت و ناپسند هستش. من نمیدونم، حالا این دوتا رو بذاریم کنار هم، جناب عباسی، خب برای ما تقریبا دیگه ثابت شده دروغگویی های ایشون، و واقعا میشه گفت چون دروغگویی بزرگی هستش. یعنی ای کاش آدم وقتی القابی رو برای آدم به کار میبرن، این القاب در اگر میخوام برای بزرگی اون فرد باشیم حتما اون چیز مثبت باشه، اما خیلی راحت میتونیم در نکته منفی دروغگویی بگیم ایشون خیلی دروغگوی بزرگی، چون این دروغ‌هایی که نسبت داده خیلیاش واقعا غیر قابل تحمل، حتی برای کسانی که خارج از مرزهای شیعیان، یعنی جاهایی که شیعیان زندگی میکنن، حتی اونها هم نمیتونن اینها رو باور کنن. نظر شما چی هست جناب استاد عباسی؟
بله، در رابطه با جناب ابن تیمیه که ما شخصیت اون رو شروع کردیم به بررسی، با توجه به شخصیت دروغ پردازی که داره، خب برخی از دروغ ها رو ما بیان کردیم، نسبت به این دروغ ها نقد ها و مطالب اون رو بیان کردیم، و جالبه که دائما این شبکه‌های وهابی در نقد دروغ، مخالفت با دروغ، برخورد با دروغ، مطالبی رو بیان میکنن و ادعا میکنن که اونها دروغگو نیستند و به شیعیان دروغ رو نسبت میدن و سعی میکنن خودشون رو مخالف دروغ نشون بدن، اما خودشون در عمل تابع ابن تیمیه هستن و حرفهای ابن تیمیه رو عیناً تکرار میکنن، حتی بعضن بر حرفهای ابن تیمیه هم، بر دروغهای ابن تیمیه هم میافزایند،
و مثلا
دروغی بر دروغهای ابن تیمیه میافزایند، که ما اینجا میتونیم به یک مورد از اینها که آقای عقیل هاشمی اون رو در برنامهش مطرح کرده اشاره بکنیم. من قبل از اینکه بخوایم کلیپ صحبت‌های آقای هاشمی رو پخش بکنیم، از دوستان میخوام دوربین شماره 4 رو فعال کنم. یکی از دروغ‌هایی که ابن تیمیه مطرح میکنه در صفحه 27 هست، که اینو ما هنوز در برنامه‌مون هم بررسیش هم نکردیم، فقط اجمالاً عرض میکنیم. این پایین صفحه فضلت الیهود و النصارى علی الرافضه بخصلتین، بعد از تهمت‌هایی که به شیعه میزنه و مقایسه‌هایی که با شیعه رو با یهود داره، اینجا میگه در دو خصلت یهود و نصارا بر رافضه برتری و ارجحیت دارن. حالا سوال کنی از یهود که بهترین اهل ملت شما و دین شما چه کسانی هستن، میگن اصحاب موسی. اگه از نصارا سوال کنی برترین ملت شما و دین شما چه کسانی هستن، میگن حواریین حضرت عیسی. و اگر از رافضه، حالا در مقابل از رافضه اگه سوال بشه که بدترین اهل ملت شما و دین شما چه کسانی هستن، اونها خواهند گفت که اصحاب رسول گرامی اسلام. شما ببینید این دروغی است که بیان میکنه، که حالا من نقدش رو هم مطالبی در رابطه باش خواهم گفت. حالا ببینیم که جناب آقای هاشمی این رو که نقد میکنه از ابن تیمیه، دروغ رو از یک دروغگو نقد میکنه، ممنون از اتاق فرمان، دروغ رو از دروغگو نقد میکنه و یک مطلب هم به این دروغ میافزایه و اضافه میکنه. از اتاق فرمان میخوام که کلیپ شماره 1 رو برای بینندگان عزیزمون پخش بکنن تا من مطالب رو خدمتتون عرض کنم.
ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایش جالبی دارن، میگوین اگر از یهودیان بپرسید که بهترین و نیکوکارترین و برترین افراد در دین شما چه کسانی هستن، خواهند گفت یاران موسی. اگر از مسیحیان بپرسید که بهترین و برترین و نیکوکارترین افراد در دین شما چه کسانی هستن، خواهند گفت یاران عیسی. اما اگر از این صفویسم و فکر شوم صفوی بپرسید که بدترین و شرورترین و کافرترین و منافقترین و ملعونترین افراد در دین شما چه کسانی هستند، خواهند گفت زنان محمد و یاران محمد.
خب همونطور که ملاحظه فرمودین، آقای هاشمی در صحبتهایی که داشتن دقیقاً مطلب رو از نقل از ابن تیمیه بیان کردن، دقیقاً دروغ رو بیان کردن و یک نکته رو ایشون اضافه کرد بر دروغ ابن تیمیه، و اون هم ازواج پیامبر بود، که اگر از این رافضه یا از شیعه بپرسیم که چه کسانی بدترین اهل ملت پیغمبر و امت پیامبرن، خواهند گفت اصحاب پیامبر و ازواج پیامبر، و ازواج رو اومد اضافه کرد. خب این مرام و مسلک اینها هستش در نقل مطالب و پیروی اینها از ابن تیمیه در دروغگویی هایی که ابن تیمیه داره. من فقط یک نکته رو عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز در نقد این مطلبی که گفت، خیلی نمیخوام بحث رو باز بکنم، طبیعی است که ما از صحابه پیغمبر صحابه‌ای داریم که مورد تایید 100% شیعه هستن، سلمان، جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد و بسیاری دیگه از صحابه که مورد تایید هستن، و اگر انتقاداتی و بحثایی رو در اتباع برخی از صحابه دارن نسبت به برخی از صحابه هست، و الا جناب مالک ابن نویره هم که به دست خالد ابن ولید به شهادت میرسه، ایشون هم از صحابه پیامبر بوده و بسیاری دیگر از صحابه رسول گرامی اسلام، و در رابطه با ازواج هم خب ازواجی از ازواج پیامبر مورد تایید 100% شیعه هستن، مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت ام سلمه و برخی دیگر از همسران پیامبر. اما اینطور نیست که به صورت مطلق باشه، و ما از اون طرف اینطور که مطلق بیان میکنه که بدترین رو ما اینها میدونیم، به طور قطع این مسئله اشتباه هست. اگر دوستان لطف بکنن مونیتور بنده رو نشون بدن، ببینید در کتاب مصباح المتجدد شیخ طوسی در تعقیب نماز صبح یک دعای نسبتاً طولانی رو ایشون در تعقیب نماز صبح آوردن که بخشی از اون این هست: اللهم صل علی محمد و اهل بیته الطیبین و علی اصحابه المنتجبین و علی ازواجه المطهرات. خب در این دعا نقلی که هست آمده صلوات بر پیامبر و اهل بیت پیامبر و بر اصحاب برگزیده پیامبر، که مقصود همون اصحاب مورد تأیید و دارای اعتقاد صحیح و همراه با پیامبر هست، و بر ازواج مطهرات و بر اون ازواجی از ازواج پیامبر که اونها هم مورد تأیید هستن. خب بعضی از ازواج پیامبر قطعا از این دایره خارج هستن، اونهایی که مقابل آقا امیرالمومنین ایستادن، اونهایی که انحرافاتی در حوزه اعتقاد یا اخلاق داشتن، اینها قطعا جز اصحاب المنتجبین و علا ازواج المطهرات نیستن. اما این دعا به خوبی نظر شیعه رو تبیین میکنه. این بخشی از این دروغی هست که اینها میگن، فراوان در این شبکه و شبکه های نظیر این شبکه داره این مطالب و این دروغ ها تکرار میشه دهان به دهان. گاهی اوقات اسم ابن تیمیه رو میارن و گاهی اوقات حتی اسم ابن تیمیه رو هم حذف میکنن و به طور مطلق مطالب رو بیان میکنن و نقل میکنن و مطالبی هم به این دروغ اضافه میکنن.
بله، ممنون از شما جناب عباسی. خب به هر حال فکر میکنم نوبتی هم باشه، نوبت دروغی دیگر است. بله، علال قاعده شما بزرگوار یا از طریق اینترنت دارید این شبکه رو ملاحظه میفرمایید یا از طریق شبکه‌های ماهواری، به لطف خدا و با پیشرفت تکنولوژی این امکان برای همه انسان‌هایی که دسترسی به ماهواره دارن این هست و البته اینترنت، که پخش نماز جماعت شهرهای مذهبی مثل مکه، مدینه، قم، مشهد مقدس و احیانا حتی دیدیم شبکه‌های سراسری در داخل ایران بعضی از نماز جماعت‌هایی که در مساجد تهران، قم، شهرهای دیگه داره برگزار میشه، دانشگاه‌ها. شما عزیز بیننده هر وقت حوصله کردید، الان عجله ای نیست، یا حداقل به دفترچه خاطراتتون مراجعه کنید، آیا یک بار دیدید در نماز جماعت‌هایی که مربوط به شیعیان هست، شیعیان در هنگام نماز جماعت کتفشون رو تکان بدن، سرشون رو تکان بدن؟ یعنی این به عنوان یک روال باشه؟ بله، ممکنه یک فرد مثلا در جمع حالا یه گرفتگی در عضله مثلا قسمت شانه ایجاد شده باشه، اما آیا شما به عنوان یک بیننده میپذیرید این رو که شیعیان دعبشون این باشه، سنتشون این باشه که در هنگام اقامه نماز جماعتشون، نمازشون، شانه ها و سرشون رو تکان بدن؟ خب همونقدر که این برای شما غیر قابل باور هستش، در ادامه بیشتر این رو باز خواهیم کرد. میخوام در خدمت جناب استاد روستایی باشم. یکی از دروغایی که باز هم ابن تیمیه به ما در واقع انشاءالله که ما جز شیعیان باشیم انشاءالله نسبت دادن این هستش که میگن شیعیان در نمازشان سر و دو کتفشان را تکان میدهن. میشه این دروغ ابن تیمیه رو هم برای بینندگان ما توضیح بدیم؟
بله. ببینید جناب حیدری، من اینم بله همونطوری که فهمیدم که دروغ‌های ابن تیمیه هست، ولی من اجازه میخوام قبل از اینی که این مطلب رو خدمت بینندگان فهیم و عزیزمون بیان کنم، یه نکته رو در تتمه فرمایشات استاد عباسی عرض بکنم. ببینید آقایونی که مدافع ابن تیمیه هستن و سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنن، تو جلسات و توی شبکه‌های خودشون موضع گرفتن که منطق شیخ الاسلام اینها رو کشته و اینها خودشون دارن به اون راه میزنن و میخوان مردم رو فریب بدن، و این فیلم رو هم ما جلسه گذشته برای بینندگان عزیزمون پخش کردیم. اما جالبه به سرعت، یعنی خیلی سریعتر از اونی که فکر کنید، از اون حرفشون برگشتن. همین که دیدم پای عمل اومد، یعنی واقعا اینا فقط مرد حرفن، مرد عمل نیستن، همین که دیدم پای عمل به میون اومد و میخوان در مقابل این منطقی که دارن به ابن تیمیه نسبت من میخوان پاسخگو باشن، سریع از حرفشون برگشتن. قبل از اینی که من این در واقع فرار به جلوی این عزیزان رو خدمت بینندگان عزیز بیان کنم، از اتاق فرمان خواهش می‌کنم کلیپ شماره 6 رو پخش بکنم.
منطقی که شیخ الاسلام داره اینها رو کشته، علت بغض ایشون اینها با شیخ الاسلام همینه که کتاب منهاج السنه ایشون به خصوص مختصرش که علامه برتقی ترجمه کرده رحمه الله سنت، و دوستان میتونن از کتابخانه عقیده تهیه بکنن، واقعا شاهکاری است که با خواندن اون خود به خود همه چیز مشخص میشود. این تلبیس ها و این حق بازی ها و این که خودشون را به اصطلاح به اون در بزنن، این کاری را از پیش نخواهد برد.
بلند من عزیز، دیدید که ایشون ما رو متهم میکنه به اینکه ما داریم حق بازی میکنیم و میگه منطق شیخ الاسلام ایشون اینها رو کشته. خب من ببینید یه ایمیلی برای ایشون یکی از جوانهای شیعه فرستاده در تاریخ 21/1/2012. از اتاق فرمان خواهش میکنم مونیتور رو من نشون بدهد. ممنونم. ببینید در تاریخ 21/1/2012 یکی از جوانهای شیعه به جناب آقای عبدالله حیدری که در این فیلم مشاهده کردید ما رو متهم به حق بازی میکنه ایمیل زده. متنشو من خدمتون بخونم. یه سوال داشتم جناب آقای حیدری، لطفاً سریع جواب بدین. نظرتون رو در مورد این جمله ابن تیمیه بگید. ولی یهود آدو جبریل فقالو هو عدونا و کذالک رافضه و قالو اخطا جبریل بالوحی، که یهود دشمن جبریلن و میگن جبریل دشمن ماست و رافضه هم همینطورن و رافضه میگن جبریل در وحی خطا کرده. یعنی در واقع این شخصی که با آقای عبدالله حیدری در 21/1/2012 ایمیل میزنه، یکی از اون دروغهای ابن تیمیه، یکی از اون منطقهای ابن تیمیه رو ازشون میخواد که پاسخ بده. بعد جناب آقای حیدری ببینید پاسخی که میده چیه. اتاق فرمان خواهش میکنم مانیتور رو نشون بدن. در 23/1/2012 دو روز بعد اینطور پاسخ میده: با تشکر، اشتباه گرفته اید، بنده وکیل مدافع ابن تیمیه نیستم، می توانید با ارگان هایی مکاتبه کنید که چنین وظیفه ای داشته باشند. از اتاق فرمان متشکرم. ببینید خب این تصویر ایمیل آقای حیدریه. ما نمیدونیم چه کار بکنیم با این موضع گیری های متضاد اینها، با این تناقض گویی اینها. خب اگر شما وکیل مدافع ابن تیمیه نیستی، پس چرا میگی منطق شیخ الاسلام اینا رو کشته و اینها در واقع دارن حق بازی میکنن، تلبیس میکنن، مردم رو فریب میدن؟ و اگر وکیل مدافع ابن تیمیه هستی، خب بیا اثبات کن حق بازی ما رو، یه دونه از این دروغ ها رو بیا جواب بده. و متاسفانه جوابگو نیستم. و اما در مورد دروغ دیگری که فرمودید من از دروغ های ابن تیمیه بیان بکنم. ببینید دروغ دهم ابن تیمیه، ما تا کنون بینندگان عزیز 9 دروغ ابن تیمیه رو در این برنامه بررسی کردیم. دروغ دهمی که ابن تیمیه بیان میکنه و به شیعه نسبت میده این عبارت ول یهود تنود و فصلات و کذالک رافضه. من از دوستان اتاق فرمان خواهش میکنم دوربین شماره 4 رو فعال بکنن که این دروغ رو از روی کتاب ابن تیمیه بینندگان عزیز ببینن. همونطوری که میبینید این کتاب منهاج السنه جلد اول مربوط به ابن تیمیه است که بارها بینندگان عزیز ما این کتاب رو دیدن و ما دروغ های ابن تیمیه رو نشون دادیم. من ولی یهود تنود و فی صلاتها و کذالک رافضه. یهود در نمازها سر و کتف خودش رو تکون میده و همینطور شیعیان. متشکرم از اتاق فرمان. ببینید من قبل از هر چیزی واژه تنودو رو خدمت بینندگان عزیز به نمایش بذارم. ببینید اتاق فرمان مونیتور رو نشون بدید. ممنونم. نادا ینودو ادا هر رکر رأسه و کتفیه. این رو این عبارت رو ابن منظور در لسان العرب نوشته که در نرم افزار الجامع الکبیر اومده. وقتی میگن نادا ینودو زمانی است که فرد سر و کتف دوتکیت رو خودش رو تکان میده. خب متشکرم. ببینید ابن تیمیه این رو به شیعه نسبت داد. تمام عزیزانی که با شیعیان مجاور هستن و با شیعیان زندگی میکنن میدونن که این غیر دروغ بیش نیست. آخه کدام شیعه؟ همونطوری که جناب آهیدنی شما فرمودین نماز جماعت های ما هست تو سراسر دنیا، فیلمش هست، نشون داده میشه. عزیزان اهل سنت ما که به زیارت حضرت رضا تشریف میبرن یا اماکن مقدسه، از نزدیک از عالم تا عوام شیعه رو مشاهده میکنن که کسی همچین حرکتی انجام نمیده. ایام حج و عمره تمام مسلمان های عزیز سرتاسر دنیا شیعیان رو نماز خوندنشون رو میبینن.
بله.
کسی این کار رو نمیکنه. این نکته اول. و نکته دوم، آقای ابن تیمیه اگر بنا باشه شما به صرف هیچ وجود هیچ مدرکی بیای به شیعیان یه عملی رو نسبت بدی، اگر امروز بودی چه کار میکردی؟ شما نگاه بکنید. به عنوان نمونه ما عزیزان اهل سنتمون رو کاملا جدا و مبرای از لوس وهابیت و ابن تیمیه میدانیم. اما ببینید اگر بخوایم اینطور مثل ابن تیمیه قضاوت بکنیم، شما مشاهده می‌فرمایید که در معابد هند بت‌هایی وجود داره که تمام بت‌ها دست بسته هستن. تمام بت‌ها دست بسته هستن، دست روی سینه یا دست روی شکمشون یا زیر ناف یا بالاتر. بت‌ها به حالت‌های مختلف هستن. خب الان 50% مسلمان‌های عالم اینطور نماز می‌خونن. خب اگر ابن تیمیه امروز حضور داشت قطعاً و یقیناً به مسلمان‌های دنیا نسبت میداد که شما از بت تبعیت میکنید. خب آقای دروغگویی که بدون هیچ مدرکی راحت میاد تهمت میزنه، خب حالا اگه این بت رو ببینه چه عکس‌العملی نشون خواهد داد؟ از اتاق فرما خواهش میکنم کلیپ شماره 2 رو پخش کنن. ببینید اگر شیعیان اینطور نماز میخوندن، ابن تیمیه قطعا متهم میگه که شما تعبیرات از بت میکنید و به دنبال بت‌ها هستید، در حالی که این اصلا منطقی نیست و ما ابدا به هیچ عنوان به هیچ وجه من الوجوه نمیایم کسی رو متهم بکنیم به صرف شباهت. تازه الان این شباهت در مورد ما نیست. حالا اگر درصدی از شیعیان سرکتشون رو تکون میدادن، میگفتیم خب درصد این کارو کردن، ایشون اینجوری میگه. خب آیا همینطور میشه رو هم حرف زد؟ اینم نکته دوم. نکته سومی که ما میخواییم عرض بکنیم خدمت بینندگانمون اینه که سرخسی از علمای بزرگ حنفی هست که ایشون قبل از ابن تیمیه زندگی میکرده و ایشون در کتاب فقهی که به نام المبسوط داره یه مطلبی رو داره بیان میکنه. از اتاق فرمان خواهش میکنم مونیتور رو بنده رو نشون بدن. ببینید المبسوط سرخسی، این کتاب چاپ دارالمعرفه بیروت هست. سرخسی در این کتاب، یعنی در جلد اول این کتاب که چاپ دارالمعرفه بیروت هست، یه عبارتی داره، دقت بکنین، داره ایشون در مورد دست بسته نماز خوندن صحبت میکنه و حکمت اینی که کجا باید این دست رو سینه گذاشت یا زیر ناف گذاشت، این دست رو کجا برداشت و حکمتش چیه. ایشون عبارتش اینه: فاما موضع الوضع فالافضل عندنا تحت السره. میگه آقا جایگاه این که این دست رو کجا بذاریم، روی سینه بذاریم، زیر شکم بذاریم، میگه اون چیزی که نزد ما برتره و بهتره اینه که این دست رو زیر ناف بذاریم. میگه شافعی، اما نظر شافعی چیز دیگری و شافعی نظرش اینه که افضل اینه که این دست روی سینه باشه. بعد در ادامه در پایین میاد میگه ثم الوضع تحت السره ابعد عن تشبیه به اهل کتاب. میگه آقا اگر ما دست رو زیر شکم بذاریم، این شباهتش به اهل کتاب کمتره. این عبارت سرخسی که 200 سال قبل از ابن تیمیه زندگی میکرده. اینی شارع صحیح بخاری در کتاب عمدت القاری ایشون هم یه همچین عبارتی رو داره. دقت بفرمایید، عمدت القاری شرح صحیح بخاری، تعلیف آقای عینی، این کتاب رو دارالکتب العلمیه در بیروت چاپ کرده. دقت بفرمایید ایشون در این کتابش باز عبارتی داره که خیلی جالبه در مورد حکمت قرار دادن دست بر روی سینه یا در زیر ناف. الوجه الخامس فی الحکمه فلوز علا صدر اوز سره. آقا حکمت این که ما دست رو سینه بذاریم یا زیر ناف. بعد از اینی که مطالبی در این باره بیان میفرماید، میاد میگه و نحن نقول، نظر ما اینه که الوضع تحت السره اقرب الی التعظیم و ابعد من التشبه به اهل کتاب. میگه نظر ما اینه که اگر ما دست رو زیر ناف بذاریم، این به تعظیم و احترام به مقابل خدا نزدیکتره و از شباهت به اهل کتاب دورتره. از اتاق فرمان متشکرم. دقت بفرمایید عزیزان، عینی و سرخسی دارن میگن دست زیر ناف گذاشتن نه اینکه شبیه به اهل کتاب نیست، بلکه یه خورده شباهتش کمتره. و این حرف رو در مقابل اون دسته از علمایی دارن بیان میکنن که نظرشون اینه که دست رو سینه باید گذاشت. یعنی چی؟ یعنی این که دست رو سینه گذاشتن به اهل کتاب شبیه تر است و دست زیر ناف گذاشتن هم شبیه ولی شباهتش کمتر. خب جناب ابن تیمیه چرا اینجا ساکتی؟ ما که شباهتی به اهل کتاب نداریم و مانند اهل کتاب کارهای اونها رو انجام نمیدیم، اما اینجا که داره سرخسی که 200 سال قبل از تو زندگی میکرده میگه این کار به اهل کتاب شبیه شباهتش کمه ولی اون کار شباهتش بیشتره. اینو داره میگه. خب اینجا که شباهت به اهل کتاب هست، چرا در مقابل مذاهب دیگر ساکتی؟ ما نمیخوایم، خدای نکرده جناب آقای حیدری، ما نمیخوایم بگیم مذاهب دیگر به اهل کتاب شبیه هستن. اصلا همچین قصد جسارت و اهانتی نداریم. ما در مقابل ابن تیمیه میگیم، میگیم شما که داعیه دین داری و دلت برا دین میسوزه، چرا ما که هیچ شباهتی نداریم میای میگی شبیه و تهمت میزنی؟ اما این عبارات رو در کتب مذاهب فقهی دیگر نمیبینی. و یا مورد چهارم در مورد تشبه به اهل کتاب. شما ببینید باز در اینجا علمای مذاهب حرفهایی دارند. از فهمون خواهش میکنم مونیتور بنده رو نشون بده. ببینید نظر جناب شافعی در کتاب بدایع الصنایع از کاسانی حنفی ذکر شده در جلد اول این کتاب که چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هست. دقت بفرمایید این بحث در مورد قرائت از روی قرآنه. یعنی چی؟ یعنی کسی امام جماعت شده و داره برای مأمومین در قرائت خودش از روی قرآن میخونه. ایشون عبارتش اینه: ولو قرأ المصلی من المصحف فصلاته فاسدتون عند ابی حنیفه. میگه اگر کسی از روی قرآن اومد، امام جماعتی از روی قرآن اومد خوند، این نزد ابو حنیفه و ابو یوسف در واقع نزد ابو حنیفه نمازش فاسده و نزد ابو یوسف و محمد نمازش تامه. اما ابو یوسف و محمد نظرشونه که نماز کامله اما کراهت داره از روی کتاب خوندن. و اما در ادامه میگه وقال الشافعی، شافعی نظرش اینه که این مطلب مکروه نیست. یعنی هم نماز کامله هم مکروه نیست. بعد در ادامه میگه وجه کراهت رو اینجا میاد بیان میکنه. میگه این مکروه هست الا انه یکره عندهما. میگه نزد ابو یوسف و محمد مکروهه، علتش چیه؟ لانه تشبه به اهل کتاب. به خاطر اینکه این تشبه به اهل کتاب، شبیه به اهل کتاب. اهل کتاب هم وقتی میخوان اون عبادتهای خودشون انجام بدن از روی اون مصحف خودشون، در واقع از اون کتاب مقدس خودشون قرائت میکنن. اما با وجودی که شبیه به اهل کتاب، شما میبینید امام شافعی طبق این نقلی که کاسانی عربی ذکر کرده، ایشون میگه اشکالی نداره. نظر احمد ابن حنبل در کتاب المغنی ابن قدامه در جلد دوم این کتاب که چاپ دارالعالم الکتب از ریاض هست، چاپ خود عربستانه، عبارتی اومده. دقت بکنید در صفحه 280: قال احمد لا بأس ان يصلي الناس القيام وهو ينظر في المصحف. میگه اشکالی نداره که مردم وقتی نه نماز بخونن از روی قرآن بخونن. بعد احمد گفته شد در نمازهای واجب؟ قال لا، نه در نمازهای واجب نه، بلکه در نمازهای مستحبی. بعد میاد میگه که قاضی گفته در نمازهای واجب کراهت داره اما در نمازهای مستحبی اشکالی نداره. احمد ابن حنبل هم قرائت از روی قرآن رو در نماز با این که شباهت به اهل کتاب داره باز جایز میدانه. اما عبارت دیگر که نظر مالک ابن انس هست، کتاب عمدت القاری عینی، باز در همین کتاب، عنایت بفرمایید جلد پنجم چاپ دارالکتب العلمیه، ایشون هم عبارتی داره. بعد از اینی که عبارات علما رو نقل میکنه، قلت القراءه من المصحف في الصلاه مفسده عند ابي حنيفه، نزد ابو حنیفه این نماز رو باطل میکنه چون عمل کثیره، اما ابی یوسف و قاضی ابی یوسف و محمد این رو جایز میدونن چون نظر در مصحف عبادته، ولیکن میگن مکروه این کار چون تشبه به اهل کتاب میشه در این حالت. و بعد در ادامه میاد میگه و عند مالک و احمد فی روایت لا تفسد فی النفل فقط. احمد و مالک ابن انس میگن در نمازهای مستحبی اشکالی نداره این کار با اینکه تشبه به اهل کتاب. از اتاق فرمان متشکرم. خب جناب ابن تیمیه، سؤالی که ما از شما و پیروانتون داریم این هست: ما شباهت به اهل کتاب نداریم بدون اساس، بدون مدرک، بدون مراجعه به کتب علمای شیعه. میای شیعه رو متهم میکنی، میای میگی شما شبیه یهود هستید، حتی در بعضی از عباراتتون میگی شما از یهود و نصارا شر و بدتر هستید، اما در مذاهب فقهی دیگه با این که تصریح شده شباهت به اهل کتابه شما هیچ نمیگی. ساکت ساکتی. چرا اینجا ساکتی؟ شما چرا فقط به مذهب شیعه حساسیت نشون میدی؟ آخه اثبات خودت چقدر اهمیت داره که به بهانه اثبات خودت میخوای دیگران رو متهم بکنی؟ این سؤالیه که ما از طرفداران ابن تیمیه انتظار پاسخگویی شده داریم. از فرصتی که در اختیارم قرار داد ممنونم.
خواهش میکنم. بله واقعا جای تعجب داره که چگونه چیزی به شیعیان نسبت داده میشه اما چشم بر حقایقی که شاید در دیگر نهله ها و مذاهب باشه بسته میشه. سعید زنی مطاعه فرمان و بعد انشاءالله در ادامه در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. در ادامه برنامه زنده سراب وهابیت از استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این توفیق رو داریم تا در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. ممنونیم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. اما در ادامه در خدمت جناب استاد عباسی خواهیم بود با ذکر یک مقدمه. دوستان عزیز بیننده، ما به 10 دروغ از دروغ‌های ابن تیمیه پرداختیم. از طرفی من یادم افتاد که جناب استاد عباسی، این جناب ابن تیمیه تصور کرده که ما از عدد 10 بدمون میاد. یعنی یکی از ادعاهایی که در خصوص شیعیان داره این هستش که مثلا ما با عدد 10 مشکل داریم، بدمون میاد، نحس میدونیم. چیه؟ نمیدونم. میشه در این خصوص توضیح بدید آیه ابن تیمیه چی گفته در خصوص این؟
بله، یکی از بحثایی که ابن تیمیه داشت در دروغهاش این بود که نسبت داد به شیعه که شیعه از عدد 10 بدش میاد و اینطور گفت که شیعیان 9 رو دوست دارن، 10 رو بدشون میاد، 10 رو بدشون میاد به خاطر عشره مباشره بالجنه که روایت داریم، چون این عشره مباشره بالجنه رو بدشون میاد، از عدد هم بعدش میاد. لذا اگر خونه درست بکنن 10 تا ستون بنا نمیکنن، اگر ساختمونی باشه تیر 4 رو از 10 تا تیر 3 استفاده نمیکنن. که تو جلسات اولی این دروغ رو نقد کردیم و پاسخ هم گفتیم، گفتیم اتفاقا ما خیلی هم 10 رو دوست داریم، ما اونقدر 10 داریم توی شیعه، دهه اول محرم، دهه آخر صفر، دهه ولایت از عید قربان تا عید قدیر، دهه فاطمیه اول، دهه فاطمیه دوم، فراوان از ده استفاده شده.
حالا اینا مناسبت‌های به قول معروف مناسبت‌های مذهبی مونه.
مناسبت‌های مذهبی،
مناسبت‌های ملی مونه که سعی می‌کنیم معمولا از ده
استفاده بکنیم. بله. خب این یا دهه کرامت از میلاد از مسعود صلی تا میلاد امام رضا علیه السلام، این از دهی که گفته بودن. اما نکته‌ای هست که شما اینه که به هر حال الان ما اینجا 10 تا دروغ رو تا به امروز که 5 جلسه از برنامه ما گذشته، جلسه پنجم هستیم، 10 تا دروغ تا اینجا گفتیم و این تلکه اشارتون کاملا، اینم یه ده زیبای دیگه از دروغای خود ابن تیمیه. اگر ابن تیمیه میگه ما با 10 تا شما، نه اتفاقا ما با 10 تا شما نیستیم استفاده میکنیم، الان 10 تا دروغ بیان کردیم. خب من درخواستم این هست و میخوام این برنامه رو به این شکل داشته باشیم که یک کلیپ باز مرور بکنیم. یه بار ما پخش کردیم یه بخشی از صحبت‌های یکی از کارشناسان این شبکه وهابی در رابطه با دروغ رو و مذمت دروغ رو. یک کلیپ دیگه در این رابطه آماده شده، این را دوستان ببینن بعد من بحثم رو کامل بکنم. کلیپ شماره 3 رو اگر میشه اتاق فرمان دوستان اون پخش کنم.
بنده تهمت زدن را و دروغ گفتن را حرام میدانم و دروغگو و تهمت زدن را مسلمان نمیدانم.
در حقیقت خلاف اخلاق انسانی است، بدور از حتی آگه خلاف اخلاق اسلامی و قرآنی نگاه کنن. اخلاق انسانی هم بدور از انسان به خاطر محکوم کردن مخالف خودش بهش دروغ نیست.
بله، در اینجا آقای حیدری کارشناس شبکه وهابی اومد بیان کرد که من اصلا کسی که دروغ میگه رو آدم دروغگو رو اصلا مسلمان نمیدانم. و اون کارشناس دیگه‌ام به اصطلاح کارشناس دیگه‌ام اومد در رابطه با دروغ گفت که بدترین و زشت‌ترین عادت اینه که آدم برای محکوم کردن مخالف خودش بیاد از دروغ استفاده بکنه. و این حرفا مصداق بارز و کاملش ابن تیمیه است که هم دروغ گفته مکرر در مکرر و هم برای محکوم کردن افراد مقابل خودش و کسی که قبول نداره و میخواد باش مقابله بکنه ما در دروغ استفاده کرده. حالا ما اینجا بحثی رو به این عنوان داریم با آیون وهابی. قرار بر این بود که اینها بیان و پاسخگویی داشته باشن. ما از اینها میخوایم یک هفته بهشون فرصت میدیم، با آقای حیدری، به دیگر کارشناسای وهابی، شبکه‌های وهابی و شبکه‌های وهابی تکلیف خودشون رو با ابن تیمیه روشن بکنن. ابن تیمیه رو اینها یا مسلمان میدانن یا طبق چیزی که خودشون گفتن مسلمان نمیدانن. اگر دوستان مونیتور بنده رو پخش بکنن، ما به این صورت راه رو جلوی پای اینها باز گذاشتیم و از اینها خواستیم که تا یک هفته بهشون فرصت میدیم اعلام بکنن نظر خودشون رو. یکی از راه‌های زیر رو انتخاب بکنن، یکی اینکه اعلام کنن ابن تیمیه مسلمان نیست، بر اساس همین حرفی که آقای عبدالله حیدری میاد در شبکه بیان میکنه که من هر کسی که دروغ بگه مسلمان نمیدونم، بیاد اینجا اعلام بکنه ابن تیمیه مسلمان نیست. و دوم اینکه اعلام کنه ابن تیمیه دروغگو بوده و از ابن تیمیه براءت بجوه. ما با ابن تیمیه حرفمون جداست، خطمون جداست، ایشون دروغگو بوده، ما نمیخوایم دروغگو باشیم و قبول نداریم. اینو بیاد اعلام بکنه. مورد سوم اینکه دروغهای ابن تیمیه رو که تا به حال در این برنامه مطرح شده پاسخ بده. ما تا الان، البته ادامه داره برنامه‌مون، تا اینجای برنامه پنجم 10 تا دروغ از دروغهای ابن تیمیه رو نقل کردیم. تلکه عشرتون کامل از دروغهای ابن تیمیه. بیان این 10 تا دروغ رو نقل بکنن و پاسخ بدن. بگن آقا اشتباه شده، ما اینجا اشتباه اعلام کردیم، ابن تیمیه حرفو نزده، یا هر چی که میخوام بگم به نظرشون میاد دفاع مناسبی هستش. گرچه اونقدر در دفاع کردن هم ناشیانه عمل میکنن که دفاعشون خودش تخریبه. حالا یه دروغی هم اضافه میکنن. مورد چهارمی که اعلام میکنن همچنان مرید ابن تیمیه هستن، همچنان ابن تیمیه رو قبول دارن، او رو مراد خودشون میدونن و از او تبعیت میکنن در برنامه هاشون و مانند ابن تیمیه دروغگو هستن. یکی از این چهار مسئله رو ما، یکی از این چهار راه رو جلوی پای شبکه‌های وهابی و آقای عبدالله حیدری که اینقدر روی بحث دروغ ظاهرا حساس هست میگذاریم که به هر حال یک نفری در تاریخ اسلام کتبش مشخص، رفتارش مشخص و آمده یه همچه دروغهایی رو به شیعه و حتی یهود نسبت داده. آنچه در این کتاب آمده را قبول دارن یا ندارن. اگر آنچه در این کتاب آمده که حرف ابن تیمیه هست، کتاب ابن تیمیه هست، باید تکلیفشون رو با یک همچین شخصیت دروغگویی
روشن بکنن، یا قبول دارن و خودشونم دروغگوان و دوست دارن به این مرام دروغگویی ادامه بدن، و یا اینکه من این دروغگویی رو دوست ندارم و از اون اعلام براءت میکنم.
جناب استاد عباسی، فکر میکنم حالا بینندگانی که احیانا این شبکه ها رو پیگیر میکنن، حالا ما چهار راه جلوی این آقایون گذاشتیم. اگر خیلی عاقل باشن، منطقی باشن، علل قاعده باید راه سوم رو انتخاب کنن، یعنی پاسخگویی و توجیه دروغهایی که به هر حال ما اینجا 10 دروغ اینجا بهش پرداختیم. این 10 دروغ رو یعنی منطقی ترین و عاقل ترین راه این هستش که این راه رو انتخاب کنن، و الا اگر سکوت کنن ما یکی از سراح دیگر رو علل قاعده باید بار کنیم براشون دیگه. درسته؟
همینطوره. بله.
به هر حال خب اگر نکته دیگری هست من در خدمتتون باشم، و الا قصدم وارد دروغ 11 بشم.
من بازم به خاطر دلم نمیاد قبل از اینکه وارد دروغ 11 بشیم، چون به هر حال 10 رو دوست داریم خوب بهش بپردازیم، بالاخره ما 10 رو باهاش دشمنیم یا دوستی، بالاخره باید روشن بشه. یکی از نکاتی که باز جناب آقای عبدالله حیدری، من معذرت میخوام از شما، یعنی از ساعت شما به دور، که حتی ما گاهی اوقات حواسمون نیست عبداللهشو بگیم، حالا عبدالله یا چیز دیگه، به هر حال اسم کوچیک رو بگیم، خدا نکرده خسارت خدمت رضا تعالی نباشه. بله، شما که آقای حسین حیدری و به اصطلاح افتخاری هستین برای ما و برنامه. عرضم خدمتتون این آقای عبدالله حیدری یه زمانی اومد یک اعلامیه مضحکی رو در رابطه با درآوردن دروغ شیعیان و علمای شیعه مطرح کردش در همین شبکه‌ها، و در اونجا اعلام کرد که ما حاضرین برای هر دروغ 10,000 تومان پرداخت بکنیم، هر دروغی که شما از علمای شیعه پیدا بکنیم به ما اطلاع بدین، ما 10,000 تومان پرداخت بکنیم. حالا من میخوام البته بزنم بیننده ها ببینن، بعد من به اصطلاح در رابطه با مثلا بیننده ها خودشون خیلی خوب میتونن قضاوت کنن. اگر دوستان کلیپ شماره 5 رو پخش بکنن بعد من خدمت بینندگان هستم.
عنوان این مطلب رو عرض کردم که با تشخیص مستند هر دروغ علمای شیعه 10,000 تومان جایزه بگیرید. با این که در تمام ادیان آسمانی و مذاهب اسلامی و مکاتب بشری و جوامع متمدن و بدوی دروغ یکی از بدترین مظاهر دینی و اجتماعی دانسته می شود و تمام انسانها حتی غیر مسلمانان از دروغ نفرت و انزجار دارند، اما متاسفانه در مذهب شیعه اثناعشری که بر عقیده و کینه ببخشید که بر عقده و کینه بنا شده است، دروغ گفتن یک عبادت مقدس است. و دعوت کنیم که در زمینه تشخیص و نشاندهی دروغهای علمای شیعه با ما همکاری کنند. خیلی دوست داشتیم که برای زحمت و تلاشی که عزیزان میکشند دستمزد مناسبی تعیین کنیم، اما حقیقت این است که چون ما از فقر مادی و نقص شدید امکانات رنج میبریم و از سوی دروغهای ایشان هم کم نیست، لذا مجبوریم برای هر دروغ ایشان فقط 10,000 تومان قیمت بگذاریم.
خب بیننده ها فکر میکنم خیلی روشن هست. آقای حیدری 10,000 تومان حاضر برای دروغی که اگر کسی پیدا کردش از علمای شیعه خرج بکنه، البته خب با بضاعت کمی که اینها دارن بالاخره 10,000 تومان بیان کردن. اما ما سوالمون از آقای حیدری این است، آقای حیدری شما، آقای عبدالله حیدری شما، برای دروغ‌های ابن تیمیه چند حاضرین پرداخت بکنید؟ البته احتمالاً چون دروغ‌ها بی‌شماره هستش از ابن تیمیه، فکر می‌کنم قیمتو بیاره پایین. آقای عبدالله حیدری مثلا بکنه 1,000 تومان 2,000 تومان، خیلی متضرر نشه، به جیبشون ضرر نخوره، چون اگر بخواد همین 10,000 تومان رو بده صدها میلیون تومان باید پرداخت بکنه تا بتونه از عهده قضیه بر بیاد، چون دیگه خیلی راحت هم هست دیگه، زحمتی هم نداره. بیننده های عزیز میرن کتاب منهاج السنه رو همین از صفحه اول که ورق بزنن شروع میکنن همینطور، یعنی ما دیگه انقدر توی کتاب اومدیم از ابتدای شروع اومدیم مطلب رو رنگی کردیم، دروغ های ابن تیمیه رو دیگه آدرس هم به بیننده ها دادیم، همه بیننده های ما آدرس دروغ های ابن تیمیه رو دارن، میتونن راحت برای ایشون ایمیل بکنن و بفرستن. البته خب تقصیرم نداره، ایشون براش می نویسن این مطالب رو می خونه، بالاخره عقده رو میگه عقیده و از رو هم حتی نمیتونه بخونه، عقیده رو میگه عقده، حتی از رو هم وقتی میخواد بیانیه و اطلاعیه رو بخونه از رو هم نمیتونه اطلاعیه رو بخونه. اما به هر حال ما از بیننده ها میخواییم که به شبکه های وهابی دروغ های ابن تیمیه رو اعلام بکنن، به هر حال اینا موظف هستن که یه مبلغی رو پرداخت بکنن در مقابل دروغ هایی که از ابن تیمیه شما براشون بیان میکنید.
بله، من جناب عباسی، جناب روستایی، یاد علمای سلف خودمون افتادم علمای ما برای چه چیزی جایزه میگذاشتن و این آقایان برای چه چیزی جایزه میگذارن. عزیزانی که با تاریخ علمای ما آشنا باشن میدونن که در واقع علمای سلف ما و بزرگانی که ما در واقع سر سفره اونها نشستیم، اونها هستن که علوم اهل بیت عصمت و طهارت رو جمع‌آوری کردن با جمع‌آوری احادیث و بررسی اونها. خاطر شریفتون باشه قطعا هر دو بزرگوار از اساتید حوزوی هستن. میدونید خب در دوره هر طلبه‌ای که میاد یک فرع فقهی رو اضافه میکرد و میآورد، در اون استادات به خاطر نشر و کنکاش و پژوهشی که در مباحث فقهی انجام میشد از سوی این طلبه اون رو تشویق میکرد. ما وقت این آقایون عمر شریفشون رو برای چه چیزی اختصاص میدن و هزینه هاشون رو میخوان برای چه چیزی بگذارن. بگذاریم، به هر حال امیدواریم که خداوند همه ما رو به راه راست هدایت کنه. خب دوستان، من باز هم میخوام برگردم یه مقدار از عرف خودمون بگم، بعد وارد اون دروغ یازدهم بشیم. توی خیلی از شهرهای ما، عزیزانی که من بلخص به عنوان توریست و به عنوان زائر وقتی میان به کشور ما مراجعه میکنن، میبینن که حتی با تابلوهای خیلی بزرگ به صورت که مشخص هستش، با ارائه زاویه و درجه بسیار دقیق که مثلا قبله با این درجه مثلا به سمت چپ، مایل به سمت چپ، مایل به سمت راست، یا مثلا قبله مستقیم، دقیقا بهش پرداخته میشه. یعنی در مساجد ما، در حسینیه ها، جاهایی که احیانا قرار نماز خونده بشه، کاملا میشه گفت به صورت جدی عزیزان شیعه و البته اهل سنت وسواس دارن روی این قصه و دقت میکنن که حتما نماز رو به قبله خونده بشه. اون وقت یکی از شاهکارهایی که واقعا دیگه باید اسمشو گذاشت شاهکار، ابن تیمیه در واقع اینجا واقعا شاهکاری به خرج داده، میگه شیعیان برخلاف جهت قبله نماز میخوانند. یعنی واقعا مو به تن آدم راست میشه از این دروغ، از بزرگی این دروغ که شیعیان پشت به قبله و خلاف جهت قبله نماز میخوانند. واقعا چه جوابی باید به یه همچین دروغ شاهکاری داد؟
بله، همونطور که فهمیدین یکی از دروغ‌های ابن تیمیه و تهمت‌های ابن تیمیه همین نکته است که اومده شیعه رو با یهود مقایسه کرده و بیان کرده که وقتی شیعه نماز میخونه مثل یهود از قبله مقداری منحرف میشه و با یک فاصله از قبله نماز میخونه. من این دروغ رو همونطور که وعده کردیم عین مطلب رو از کتاب خدمتتون نشون بدیم، از اصل کتاب خدمتتون بیان بکنم. در صفحه 31 جلد 1 منهاج السنه آورده: والیهود اذا صلوا زالوا عن القبله شیئا و کذالک الرافضه. یهود وقتی نماز میخونن یه مقداری از قبله منحرف میشن، یه مقداری با فاصله و اختلاف از قبله میایستن و همینطور همچنین است رافضه، یعنی رافضه هم به همین شکل در نماز از قبله منحرف میشن و با اختلاف از قبله اصلی و برخلاف قبله نماز میخونن. خب من نکته رو عرض بکنم دیگه، مسائل عرفی رو جناب آقای حیدری بیان کردن، از نظر عرفی دیدن دیگه بیننده های ما فراوان در این رابطه شکی نیست که هر مسلمانی تلاش میکنه و باید تلاش بکنه مطابق قبله و به جهت قبله نماز بخونه و اتفاقانی حساسیت هم زیاد وجود داره در مسلمان‌ها و مؤمنین. نکته که باید از بکنم این که خب قبله ما مثل مسلمان‌های دیگه و ما هم تلاشمون بر همین هستش و همه شیعیان هم به همین شکل به سمت قبله و خصوصا در حال حاضر که با ابزار علمی دقیق قبله نماهایی که قبله نماها خیلی از شیعیان قبله نماها رو از خود حتی عربستان وقتی اونجا میرن داخل کالایی که در بازار هستش یکی از سوغاتش ممکن همین قبله نما باشه و از در همه دنیا همین قبله نما با همین شکل وجود داره و به صورت دقیق و علمی قبله رو مشخص میکنه و قابل رؤیت و مشاهده است. نکته دیگه که باید عرض بکنم خدمت بیننده های عزیز این که اتفاقا وقتی ما نگاه میکنیم در حال حاضر اتباع ابن تیمیه، پیروان ابن تیمیه، وهابیای عربستان مساجدی که ساختن خیلی از این مساجد با قبله تطابق نداره و انحراف جدی از قبله در مساجدشون وجود داره. من یه نمونه رو عرض بکنم، دوستان و بزرگوارای بیننده میتونن در اینترنت سرچ بکنم فارسی و عربی 200 تا مسجد در مکه، 200 تا مسجد در مکه و اطراف مکه با قبله که کعبه هست، یعنی این دیگه این شهر دیگه نزدیکترین شهر به قبله هستش و کنار قبله واقع شده، 200 تا مسجد فقط در همین شهر در عربستان. عموماً مساجدی که در دوران وهابیت در همین 50 سال ساخته شده، اینها اختلاف از قبله دارن و اختلاف جدی هم از قبله دارن که اگر دوستان مونیتور من رو یک بار دیگه نشون بدن، من از یکی از سایت های مثلا عربی، سایت های معتبر عربی رو بردم که در اخبارش اومده اکتشاف خطر اتجاه القبله فی اکثر من 100 مسجد مکه المکرمه، به دست اومدن و پیدا شدن خطا قبله در بیش از 200 تا از مساجد مکه، فقط در مکه بیش از 200 تا از مساجد با قبله منافات داشته و این رو پیدا کردن. و جالبه که خود وزیر وقتی میاد صحبت میکنه با روزنامه الحیات هم مصاحبه داره، میگه خب حالا این چیز مهمی نیست و ما نمیتونیم خیلی سریع اینا رو اصلاح بکنیم و حالا بالاخره زمان میبره و این مساجد دیگه ساخته شدن و سعی میکنه این رو کم اهمیت نشون بده. اگر بیننده ها سرچ بکنن، در فارسی سرچ بکنن، هم منابع پیدا میکنن در این رابطه، ممنون از اتاق فرمان، هم در ارزان خدمتون عربی سرچ داشته باشن خیلی راحت میتونن نسبت به این مسئله مطالبی رو پیدا بکنن. خب اینو سعی کرد وزیر ارشاد عربستان خیلی کم اهمیت جلوه بده و نسبت به اون. حالا ما تازه در برخی از جاها مشاهده کردیم که الله مثلا دو تا امام جماعت اختلاف داشتن، حتی اختلاف جدی در قبله بوده، فیلم و اینهاش وجود داره که اینها اومدن به دو سمت متفاوت.
حالا قبل از اینکه فیلم پخش بشه من یه نکته ظریفی به ذهنم رسید و اونم این که یعنی آقایون به خودشون زحمت ندادن بیان بالای پشت بومی که حالا اون مسجدی که داشتن میساختن بالاخره در جوارش یه ساختمونی چیزی بوده، حتی با چشم میتونستن کعبه رو ببینن، یعنی در این حد هم به خودشون زحمت ندادن در شهر مکه مسجد ساختن با زاویه داشتن نسبت به کعبه واقعا شاهکاره. من تعجب میکنم ما اینجا الان توی تقویمایی که حداقل در ایران چاپ میشه خیلی اوقات دیدیم مینویسن مثلا در ظاهرا در دو تاریخ باشه که خورشید به گونه‌ای میتابه که میشه شما زاویه دقیق قبله رو تعیین کنید. خیلی از مردم رو من خودم مشاهده کردم، مخصوصا مؤمنین، به خاطر اینکه زاویه دقیق قبله منزلشون رو انتخاب بکنن از این راهکار استفاده میکنن. وقتی این آقایون تو شهر مکه حاضر نشدن حداقل برن پشت بون منزل بغلی یا مسجد بغلی یا ساختمون همجوار و کعبه رو مشاهده بکنن و قبله رو رعایت بکنن. ببخشید.
بعد نکته جالب اینه که همین ها در این مطلبی که فرمودین همین ها اومدن و علت این که چی شد که فهمیدن این مسجد اختلاف دارن، یه برجی کنار کعبه این ها اومدن ساختن با الهام گرفته از اون آداب و رسومی که در بحث یهود و بحث شیطان پرستی و اینها وجود داشته، برجی که ساختن، اینها بازم نیومدن از طریق اسلامی اختلاف قبله رو بفهمن. یه عده که مدام نماز میخونه اینجا نگاه میکردن به این برج که کنار کعبه هستش، بعد میدیدن که مثلا با این برج چقدر اختلاف دارن، از روی اختلاف با برج، قبلشون با برج که سمت کعبه کنار کعبه هستش، از روی این فهمیدن و این مطلب پیگیری شد توسط برخی از محققین، میگن که بله یکی دوتا مسجد هم نیست، 200 تا مسجده که این اختلاف وجود داره و درش مطرح شده. یه مطلب دیگه هم از روزنامه اوکاز هست، این روزنامه اوکاز هم میاد مطلبی رو بیان میکنه که در راه جده یک مسجدی 30 درجه از قبله منحرف بوده. حالا 30 درجه خیلی زیاد، بعضی از اون واسه 45 درجه انحراف داشتن و جالب برخی از اینا اومدن از افراد این مسجد اومدن استفتایی مطرح کردن که ما این انحراف قبله رو به امام جماعتمون گفتیم، اما امام جماعتمون نه قبله رو اصلاح میکنه نه به مردم میگه، بخاطر اینکه حوصله دردسر بعدش رو نداره که اگر این انحراف قبله وجود داشت چرا تا حالا شما داشتی وجود نداشت، چرا تا حالا قبله نما نذاشته بودی، داره همینجور نماز میخونه. ما باید چیکار کنیم که ظاهرا مفتی عربستانی هم اعلام میکنه که شما بیا طبق همونی که اونا نماز میخونن نماز بخون، حتی خودت که میدانی هم نمازت اصلاح نکن، قبلت اصلاح نکن، به دیگران هم لازم نیست این مطلب رو بیان بکنی و به دیگران هم مطلب رو بگی. خب ببینید یه دروغ اینچنینی رو اومدن بیان کردن و حالا خودشون با توجه اینکه خودشون اومدن یه همچین اقداماتی انجام دادن، چه تو مساجدشون چه این نمازی که حالا احتمالاً به خاطر اختلافی بوده که بین دو تا امام جماعت بوده در تعیین قبله، به دو طرف افراد ایستادن و خیلی آسوده دارن نماز میخونن. اگر لطف کنن اتاق فرمان کلیپ شماره 4 رو برای بیننده‌ها رو پخش بکنن.
حد وجه جنوب ولا خروج الشمال، اللهم ما شاء الله كان
لا احد امامين يصلون
اللي يصلون امامين اللهم تقبل
حضرتك. ببین همونطور که میبینید با زاویه 90 درجه دو گروه دارن نماز میخونن، هیچ مشکلی هم براشون نیست، یعنی ظاهرا همین که نظر امام جماعت بوده که قبله این طرفه همین مقدار کفایت میکنه.
خب کاملا زاویه 90 درجه،
کاملا زاویه 90 درجه است. ببینید اون جلوی امام جماعت به اون سمت ایستاده و به اون امام جماعت اقتدا کرده و اینها هم به این سمت و با دست بسته و با صفیه های قرمز و به نظر میرسد با توجه سرباز بودن و پوشیده نبودن سقف و اینکه سقف نیست بالا سر اینها، اینها حالا یه جای بین راهی یا جایی که قبله دقیقا مشخص نبوده اینجا داشتن نماز میخوندن و بالاخره اختلاف پیش اومده. این دوتا عالم وهابی اختلاف پیدا کردن، دوتا امام جماعت، و یکی گفته حالا من این طرف میخونم با پیروان خودم و تو هم اون طرف هم با پیروان خودت. خب هر دو هم دیگه قطعا قبوله، دیگه مشکلی نیست دیگه، حالا همه هر کی به هر طرفی میخواد نماز میخونه، الحمدلله هیچ نه قبله نمایی هم پیدا میشه نه راهی برای تشخیص قبله، نه اینکه متحد بشن و به یک لاغت به یه سم نماز بخونن. اگه پشت به قبله میخونن لاغت همه پشت به قبله بخونن که دیگه لاغت فیلمش باعث آبروریزی و مسائل چنینی نشه.
حالا جالبه که همین آقای میگم ما با زاویه نسبت به قبله نماز میخوانیم و خودشون با زاویه 90 درجه که دیگه نمیدونم اسم این رو دیگه باید چی گذاشت. بله ممنونم از شما جناب آقای عباسی، انشالله که دوستان عزیز بیننده هم با دیدن این مطالب در واقع واقعا به تکاپو بیفتن، برن همونجور که جناب آقای عباسی هم فرمودن برن توی سایت ها رو بگردن ببینن واقعا این اتفاقاتی داره میفته معناش چی هست، آیا غیر از دروغ گوییست، آیا غیر از دروغ بستن به دیگران. و جالب اینجاست که میگن دروغ گو هم کم حافظه است، یکی از در واقع ضرب المثل ها این هستش که دروغ گو کم حافظه است و یادشون هم میره که این دروغی که مثلا به شیعیان نسبت دادن غافل از این که خودشون بارها بدتر و بدتر از اون رو دارن انجام میدن. اگر تکمیلی دارید در خدمتون هستیم و الا در خدمت جناب دوستایی باشیم. خب تشکر میکنم، پیش از اینکه خدمت شما باشیم اگر اجازه فرمایید سری بزنیم به اتاق فرمان، خیلی خدمت کوتاهی رو در خدمت جناب تهیه کننده محترم باشیم و بعد انشاءالله ادامه برنامه رو پی میگیریم.
یا علی لا فتا الا علی سید و مولا علی،
ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشد خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، شهریارم
شهریارم
من بزارم، بیقرارم
بیقرارم،
دل
بدارم
جست و شیر خدا کس ندارم مولا.
یا علی یا علی لا فتا الا علی، یا علی یا علی لا قضاء الا علی، یا علی یا علی لا قضاء الا علی، یا علی یا علی لا قضاء الا علی.
خب دوستان عزیز بیننده، در ادامه برنامه سراب وهابیت از استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم در خدمت شما گرامیان هستیم. خب 11 دروغ از دروغهای ابن تیمیه بهش پرداخته شد. میخوام برم سراغ دروغ بعدی. حتی همکارانم در تلاش هستن بحث در واقع ارتباط تلفنی رو هم انشاءالله هماهنگ میکنن. عزیزان که پشت خط هستن انشاءالله منتظر باشن، این ارتباط رو برقرار خواهیم کرد. سال 82 فکر کنم 4 بود این توفیق رو داشتم که در مسجد نبوی باشم. خاطرم هست از همین کسایی که حتی از ظاهرشون این آقایین وهابی میخوره، میدیدم که قشنگ قبل از نماز شورت مفصلی میزدن و مخصوصا تو اون هوای گرم عربستان و شهر مدینه این ستون هایی که حالا عزیزانی که مشرف شدن و به زیارت مسجد شریف پیامبر بزرگوار اسلام نائل آمدن میدونن. خب سیستم تهویه‌ای پای این ستون ها هست، میدیدیم که مثلا از این خنکی که از این پای ستون ها میاد خیلی اینا بهره مند میشدن، به گونه ای پاها رو در کنار ستون ها قرار میدادن و استراحت میکردن، گهگداری هم چرت میزدن و بعد پا میشدن نمازشون رو میخوندن تا صدای در واقع حی علی الصلاة بلند میشد. من برام جالبه که توی دروغ هایی که به هر حال این ابن تیمیه نسبت داده، این گفته که شیعیان توی نماز قبل از سجده رفتن چرت میزنن، قبل از سجده رفتن چرت میزنن. فکر میکنم با ارائه این سرفصل و این عنوان بینندگان ما هم مشتاق باشن بدونن چگونه است شیعیان واقعا قبل از سجده رفتن چرت میزنن.
اصلا خدمت شما، بله، یکی دیگه از دروغهای این انسان دروغگو همینه که شما فرمودید که عبارتش اینه ولی یهود لاتس شد حتی تخت قبر رؤوسها، یهود سجده نمی کنه تا اینکه سرش پایین میره، مرارن یعنی مکرر قبل از سجده سرشون رو بالا پایین میکنن، شبه رکوع، مانند رکوع و همینطور رافض. خب من خواهش میکنم دوستان دوربین شماره 4 رو فعال بفرماین که ما این دروغ رو از نزدیک از کتاب ابن تیمیه به بینندگان نشون بدیم. اینا دو فرمایید ولی یهود لاتس شد، یهود سجده نمی کنن تا اینکه تخت قبر رؤوسا سرهاشون رو پایین بیارن، مرارن شبه رکوع، مانند رکوع سرها رو پایین بیارن و کذالک رافضه، شیعیان هم همینطور هستن. خب از اتاق فرما متشکرم. ببینید راجع به واژه خفقه، باز ما مراجعه اگه بکنیم به فرهنگ لغت و در واقع کتاب‌های لغتی که علمای شیعه و سنی نوشتن، این کاملا برای بینندگان ما واضح میشه که معنای این واژه چی هستش. دقت بکنید، رجل مخفوق میگه فردی که در واقع ما بهش میگیم مخفوق چه کسیه؟ و خفقه به رأسی من نعاس، یعنی مردی که مخفوقه و یا سرش رو از روی چرت زدن در واقع پایین میاره کیه؟ میگه کسی که اماله، کسی که سرش رو مایل به پایین میکنه، میاره پایین. یا در ادامه میاد به یه حدیثی استناد میکنه که در مورد اصحاب پیامبر هست، میفرماید اینها منتظر نماز عشا میشدن تا اینکه تخفقا، تا اینکه در واقع پایین میامد رؤوسهم، سرهای آنها، رؤوسهم ای ینامون، یعنی میخوابیدن تا اینکه سر بیاد پایین و چانه اصابت کنه به سینه هاشون، اذقان، اذقان یعنی چونه، یعنی انقدر سر بیاد پایین تا اینکه این چونه علی صدورهم به سینه بخوره. این در مورد واژه تخفقه. متشکرم. ببینید پس بنابراین واژه تخفقه از نظر علمای علم لغت یعنی این کسی که مرارن در واقع سرش به پایین و به سینه بخوره. ابن تیمیه میگه آقا شیعیان قبل از سجده مکرر این سر رو به روی در واقع سینه خودشون میزنن و بعد به سجده میرن. خب این که باز هم انقدر بطلانش واضحه که نیاز به توضیح نداره. همه بینندگان فهیم ما، اون دسته از عزیزانی که مخصوصا در مجاورت با شیعیان دارن زندگی میکنن، نماز شیعه رو دیدن. آخه کدام شیعه قبل از این که به سجده بره تونتون سرش رو به سینش میکوبه و سرش رو همینجوری میاره پایین که چونش به سینش برخورد بکنه؟ این یه نکته. نکته دوم، اگر آقای ابن تیمیه کتاب علمای ما رو مشاهده میکرد و میدید، متوجه میشد که یکی از شرطهای اساسی که علمای شیعه قائل هستن بحث آرامش و طمأنینه در نمازه. خب آیا این حرکتی که تون تون کسی سرش رو بالا پایین بیاره، آیا این با طمأنینه و آرامش در نماز منافات نداره؟ طبیعتا منافات داره. ما دو تا از عبارات علمامون رو خدمت بینندگان عزیز نشون میدیم. از اتاق فرمان خواهش میکنم مونیتور و بنده رو نمایش بدن. ببینید این عبارت مربوط هست به ابن زهره حلبی که از علمای شیعه است. در کتاب غنیت النزوع شناسنامه کتاب رو هم ببینید عزیزان. نویسنده کتاب متوفای 585، یعنی قریب بیش از 150 سال قبل از فوت ابن تیمیه این آقا از دنیا رفته. 200 سال قبل از ابن تیمیه میزیسته. این آقا در این کتابش آورده غنیت النزوع که چاپ مؤسسه امام صادق در قم هست، محرم 1417 هم به چاپ رسیده، چاپ اولش که ما داریم خدمت بینندگان نشون میدیم. دقت فرمایید، و یجب الرکوع و سجود الاول، میگه رکوع و سجود الاول و ثانی، سجده اول و دوم واجبه در هر رکعت و واجب است از طمأنینه فی ذلک، طمأنینه در رکوع و دو سجده واجبه کلهی در همش، و رفع الرأس منه و حتی در بالا آوردن سر هم از رکوع و هم از سجده ها، و طمأنینه بعد رفع الرأس، بعد از اینی که حتی سرمون رو بلند میکنیم از رکوع و بلند میشیم می ایستیم و می نشینیم و بعد سجده میریم و بعد دوباره سجده اول بلند میشیم سجده دوم، میگه در تمامی این حالات طمأنینه واجبه. به چه دلیل؟ به دلیل اجماع. میگه به دلیل اجماعی که در گذشته ذکر کردیم و البته دلایل دیگری هم ذکر میکنه. خب این عبارت ابن زهره حلبی که تقریبا 200 سال قبل از ابن تیمیه زندگی میکرده. اما بریم دوباره سراغ اون عالم معاصری که نامش برای همه بینندگانمون آشناست، یعنی عالمی که در عصر ابن تیمیه میزیسته و ابن تیمیه به خیال خودش کتاب منهاج السنه رو در رد کتاب شریف و زیبای منهاج الکرامه ایشون نوشته و اون شخصیتی نیست غیر از علامه حلی رحمت الله علیه. علامه حلی هم باز به همین بحث طمأنینه میپردازه در کتاب تحریر الاحکام. خب از اتاق فرمان خواهش میکنم، متشکرم. دقت فرمایید، در تحریر الاحکام جلد 1 صفحه 251 علامه حلی عبارتی داره. از سابع مطلب هفتمی که میاد بحث میکنه، یجب الطمأنینه فی الانتصاب. میگه آقا وقتی خواستی از رکوع بلند بشی و بایستی، قامتت رو صاف بکنی، واجب است که شما طمأنینه داشته باشید. به ان یعتدل قائما و یسکن یسیرا. میگه هم شما باید خیلی معتدل، خیلی آرام بایستی و مقداری صبر بکنید بعد بری سمت سجده. و در عبارت دیگری در همین جلد صفحه 255 میفرمان یجب فیه طمأنینه به قدر ذکر الواجب. میگه آقا ما در سجده، در باب سجود هست، الفصل سادس به سجود، میگه در سجده واجب است ما به مقداری که ذکر واجب سجده رو داریم بیان میکنیم طمأنینه داشته باشیم، و ذکر سجده رو در همون حال طمأنینه، اون مقدار ذکر واجب رو در سجده بیان بکنیم. و میگه اگر حالا کسی در بین سجده یکی از اعضاش رو از زمین بلند کرد، یکی از اعضای بدنش رو، حالا یا یه دستشه یا یه دونه از زانواش رو یا پیشانیش رو بلند کرد، میگه این آقا نمازش باطل. یا اینکه قبل از اینی که ذکر سجده رو به اتمام برسونه، این آقا سرش رو بلند کرد از روی اون جایگاهی که سجده کرده، میگه این نماز باطله. بنابراین یکی از چیزهایی که علمای ما این رو واجب میدونن این بحث طمأنینه هستش. باز نکات دیگری هم در این زمینه وجود داره که علمای ما اینها رو تذکر دادن و شایسته است که جناب حیدری بینندگان عزیزمون بدونن آقای ابن تیمیه اومد گفت یهود این کارو میکنه، شیعه هم این کارو میکنه. خب این که الان مخصوصا با این تکنولوژی موجود و با این مخاطبین فهیم این شبکه جهانی و این مخاطبین پرسشگر و اهل علم شبکه جهانی، این که دیگه کار سختی نیست. الان اینترنت در دسترس همه هست، میتونن سایت هایی که متعدد به کلمیان و یهودیان هست جستجو بکنن ببینن آیا اونها این کارو میکنن. جالبه در سایت های اونها هم خبری از این حرف نیست، خبری از این نیست که اونها قبل از سجده سرشون رو مکرر تکون بدن. این دروغی بیش نیست. آقای ابن تیمیه برای اثبات خودش داره دیگران رو متهم میکنه، چه شیعه چه غیر شیعه براش مهم نیست، فقط خودش براش مهمه. و جالبه طرفدارایی که سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنن از یه طرف میگن آقا کار زشتیه که انسان بیاد برای رد مخالف خودش از دروغ استفاده بکنه، و از اون ور میان دروغ رو دروغ ابن تیمیه میذارن. خب در سایت یهودی هم همچین چیزی نیست. رابعاً نکته‌ای که اینجا حائز اهمیته اینه که آقا ما وقتی کتاب‌های فقهی مذاهب دیگر رو باز می‌کنیم، علی رغم اینکه ما مذاهب دیگر رو من عرض کردم از لوث وهابیت و ابن تیمیه مبرا می‌دونیم، اما کتب فقهی که در زمان ابن تیمیه و قبل از ابن تیمیه نوشته شده، وقتی ما اینها رو باز می‌کنیم مشاهده میکنیم میبینیم مطالبی در اینها اومده که اگر قرار به اعتراض بود، اگر قرار به ایراد گرفتن بود، باید اونجا ابن تیمیه اعتراض میکرد. یکی از این مطالب رو من خدمت بینندگان عزیزمون عرض میکنم و جالبه که بینندگان عزیز ما این مطلب رو خوب بهش دقت بکنن که در مورد خوابیدن در نماز هستش. ما وقتی مشاهده میکنیم میبینیم که در کتابهای فقهی اومدن بعضی از افراد خوابیدن در نماز رو جایز دونستن و گفتن نماز رو باطل نمی کنه. از اتاق فرمان خواهش میکنم مانیتور بنده رو نشون بدم. متشکرم. ببینید این کتاب شرح السنه، نویسندش الامام البغوی، امام بغوی از علمای مفسر بزرگ اهل سنت. تحقیق این کتاب دو نفر از علمای معاصر و کسایی که الان زنده هستن و این کتاب رو در واقع تحقیق کردن که اسمشون بر روی کتاب درج شده. المکتب الاسلامی هم این کتاب رو چاپ کرده. این از صفحه اول کتاب. ملاحظه می‌فرمایید بینندگان عزیز که نویسنده این کتاب که آقای بغوی هست سال 436 به دنیا اومده و 516 از دنیا رفته، یعنی بیش از 200 سال قبل از فوت ابن تیمیه این آقا از دنیا رفته. در جلد اول این کتاب یه مطلبی رو داره که شایسته است دقت بفرمایید. اینجا رو دقت بفرمایید. وهب جماعتون الا انه لو نام قائما او قائدا او ساجدا لا وضوء علیه. میگه آقا اگر کسی در حال ایستادن در نماز یا در حال نشستن یا ساجدن در حال سجده، این قید ساجدن رو که میاره مشخصه که منظورش در حال نمازه، چه در ایستادن چه در نشستن و چه در حال سجده، کسی نامه بخوابه لا وضوء علی، این وضوء باطل نشده و وضوء نمیخواد بگیره، حتی ینام و مزتجعا تا اینکه این بره روی جای خودش بالاخره بخوابه. بعد حالا میاد از اون جماعتی که ایشون نظرش اینه که این جماعت این حرفو زدن چند تا رو نام میبره: الثوری، سفیان ثوری، ابن مبارک، عبدالله ابن مبارک هست و احمد ابن حنبل رئیس فرقه حنبلی و اصحاب الرأی یعنی تابعین ابو حنیفه. بعد در ادامه خیلی جالبه میاد حالا مستند حرف این چند نفر رو، یعنی سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد ابن حنبل و ابو حنیفه و پیروانش رو میاد مستند حرفشون رو بیان میکنه. لما میگه مستند حرف اینا چیه؟ این روایتی که در اینجا سندش ذکر شده که من این صفحه روایت رو خدمت عزیزان نشون بدم. ببینید کان النبی ینامو، میگه آقا از عبدالله ابن مسعود نقل شده که پیامبر میخوابید و هو ساجد، در سجده میخوابید. فما یعرف نومه الا بنفخه، میگه ما زمانی که صدای نفس پیامبر رو و اون در واقع خروپوب ضعیف پیامبر رو میشنیدیم، متوجه میشدیم که ایشون خوابیده تو نماز ساجدن، ببینید در حال سجود و هو ساجدون، در حال سجده. ثم یقوم و یمضی فی صلاته، جالبه، میگن پیامبر همین که خوابش میبرد صدای خروپوبش هم بلند میشد، اما باز بلند میشد نماز رو ادامه میداد. خب از اتاق فرمان متشکرم. دقت بفرماییم آقای ابن تیمیه، شرم نمی کنید؟ کسانی که سنگ ابن تیمیه رو به سینه می زنید حیا نمی کنید؟ در این کتاب اومده پیامبر در نماز می خوابید، حرف نمی زنید، سکوت اختیار کردید، اما بدون مستند، بدون هیچ گونه مدرک، حتی مدرک غیر معتبر، حتی غیر معتبر از منابع شیعه، میایید به شیعه نسبت میدید که قبل از سجده سرشو تون تون تکون میداد. اما خودتون از اینها غافلید. من نمیخوام خدای نکرده ایرادی بگیرم به عزیزان اهل سنتون. اهل سنت عزیز ما در سرتاسر دنیا اینها وظیفه دارن به فتاوای علماشون عمل بکنن و ما خدای نکرده اعتراضی نداریم به اینها. نکته ای که ما داریم اینه که جناب ابن تیمیه، شما چرا فقط اومدی شیعه رو هدف گرفتی؟ اگر میخواستی اعتراض بکنی خب این مذاهب هم بود. تازه اینها مستند چیزی رو بیان کردن و ما بدون مستند، بدون مدرک، بدون هیچ چیزی به ما نسبت میدی. و از ابن تیمیه عجیبتر طرفدارایی که امروز دروغ روی دروغ ابن تیمیه میگذارن. از شما متشکرم بخاطر وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش میکنم. کارشناسان مجموعه سراب وهابی است، عزیزانمون جناب استاد روستایی و جناب استاد عباسی هستند. اما خب گهگداری هم ما انگار نمیشه که به هر حال با من یه بچه شیعه اینجا حضور داریم، مجری ناتوان این برنامه. من در همین حین که جناب روستایی صحبت میکردند، خب بالاخره ما باید رساله رو یه چیزایی ازش بدونیم، یادم افتاد که حالا جناب روستایی اشاره فرمودید که خب طمأنینه در نماز لازم هستش. طمأنینه در نماز این هستش که ما آرام باشه، بدنمون حرکات غیر عادی از ما ساده نشه، که حتی تو بعضی از فتاوا هستش که اگه حرکت غیر عادی مثل جهیدن باشه که اصلا نماز باطل هستش. حالا من میخوام یه مقدار از فیزیک بدن بیام بیرون، یعنی از فیزیک ظاهری بدن. ما الان من در سایت اطلاعاتی یکی از مراجع عظام هستم، حالا هر کدوم از مراجع تقلید هم عزیزانمون سرچ بکنن تو اینترنت از علمای شیعیان میبینن که از شروط مکان نمازگزار، حالا غیر از این که میگن مثلا مباح باشد، نجس نباشد، قصبی نباشد، فلان فلان فلان، آخر میرسن حالا یکی از شرایطی که حالا در این در واقع سایت اشاره شده، حالا من کلمه عربی و اصطلاح فقهیش هم به کار میبرم تا دوستانی که اهل فن هستن هم بتونن در واقع بهش مراجعه کنن، میگن آقا اون مکان باید قار باشد، یعنی ثبات داشته باشه، بی حرکت باشه، تکان تکان نخوره، مثلا روی خرمن گندم که در واقع حالت مزبزبی داره و حالت ثباتی نداره نمیشه نماز خوند. خب این جزء احکام شیعه است. منی که باید روی مکان ثابت نماز بخونم که حتی بدنم تکانهای اضافی نداشته باشه، چگونه میام در حین نماز به خودم اجازه بدم که خودم ارادی، این که غیر ارادی هستش چه بسا. البته این رو هم عرض بکنم در فتاوای مرجع تقلید شیعیان این هستش که اگر در واقع ناچار باشه، مثلا در قطاری که در حال حرکت هست، ضیق وقت هم هست و ممکنه نمازش قضا بشه، اون بحث جدایی داره. حالا من عرض میکنم در مکان نمازگزار ما حتی این شرط رو داریم و جالب اینجاست که به این توجه نشده، و یعنی ما میخوایم بگیم که سخت گیری ما تو بحث احکام خیلی بالاتر از اون چیزی که این آقایون تصور میکنن. خب نمیدونم، فرصت داریم که سری به اتاق فرمان بزنیم و بعد انشاءالله در خدمت جناب عباسی باشیم و نکته دیگری رو در خدمت ایشان بیاموزیم انشاءالله.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی. معنویت از تو می‌گیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه سراب وهابیت از استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم در خدمت شما هستیم. نوبت میرسه به تلفن‌های شما عزیزان بیننده. آقای دانش از تهران، سلام بر شما. جناب دانش
سلام علیکم.
سلام علیکم، شب بخیر، سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
میگم که وقت همه برسه.
خواهش می‌کنم.
یکی از اعجاز قرآن اینه که قرآن برای یک تاریخ خاص نبوده.
بله.
برای تمام زمان‌ها بوده. یکی از چیزایی که ما می‌تونیم ثابت کنیم که وهابیت، برای وهابیت هم آیه اومده، آیه 94 تا 97 سوره توبه دقیقاً برای این شبکه وهابیت. اگر کارشناسان محترمتون به این قضیه یه تفسیر کوچیکی بزنن ممنون میشم. دو، یکی از زیر مجموعه های صهیونیست ها خود وهابیته.
بله.
یکی از اینا بهش خیلی بد مردم توجه کنن. این مورد دوم منه. مورد سوم، زمانی که شما این کلیپ ها رو نشون میدهید، وقتی من نگاه میکنم به چهره اینا، من نمیدونم چجوری بگم، شاخ شیطان میبینم، واقعا شاخ شیطان رو من در چهره اینا میبینم. موضوع بعد منم اگر یه مقدار بهش توجه بکنین، آقای ابن تیمیه تمام چیزهایی که اومده بیان کرده علیه شیعه دقیقا خود وهابیت دارن اجرا میکنن.
بله.
اینا یه مقدار بهش توجه بکنیم، هم برادران اهل تسنن و شیعه به این مورد اگه توجه بکنیم، به خیلی از موارد ما میرسیم. و این سوره توبه آیه 94 تا 96، خواهشن از کارشناسا میخوام یه تفصیل کوچیکی بدن که مردم توی این موضوع یه مقدار آگاهیشون بیشتر بشه. ممنون، تشکر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. بله، جناب محسن از کردستان، سلام علیکم. آقای محسن،
سلام
علیکم. علیکم
السلام. سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
سلام باشی، شب شما بخیر.
سلامت باشی. ممنون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب آقای موسی.
سلام
علیکم. ببخشید، یه سوالی داشتم خدمتتون. سوال من این بود که اون 10 نفری که بهشون گفتن اشعار مبشر، اونایی که مژده بهشت بهشون دادن کی بودن؟ کیا بودن؟
بله. بسیار در خدمتتون.
بعد از
الو جناب محسن آقا، عنایت بفرمایید. ببینید، در کتب عزیزان اهل سنت ما در مورد اسامی این 10 نفر اتفاقی وجود نداره. من خودم تحقیقات گسترده‌ای در مورد اشعری مبشری داشتم، در مورد اسامی این 10 نفر یک اتفاقی وجود نداره. تو بعضی از نقل‌ها نام پیامبر هست جزء 10 نفر، تو بعضی نقل‌ها نیست. در بعضی نقل‌ها نام عبدالرحمن بن عوف وجود داره، در بعضی نقل‌ها وجود نداره. در بعضی نقل‌ها نام سعید بن زید بن عمرو بن نفیل وجود داره، در بعضی نقل‌ها وجود نداره. بنابراین هیچ اتفاقی وجود نداره در کتب اهل سنت که این 10 نفر دقیقاً و به طور مشخص اسامیشون چه کسانی است. نقل‌ها در واقع مختلفه و هر نقل یه چیزی بیان کرده. این در این بود.
بله.
ببینید، اسامی اینها هم در بعضی نقل ها اومده، در بعضی نقل ها نیومده. ولی ببینید جناب محسن آقا، ما یه ایرادی به این حدیث داریم. البته شما سوال میفرمایید، وگرنه موضوع برنامه وهابیته و ما با عزیزان اهل سنتمون نمیخوایم در مورد عقایدشون بحث بکنیم. من حالا شما یه سوالی فرمایید، من سوالتون رو بی جواب نذارم. ببینید، وقتی میگن 2 نفر بهشتیان، این حدیث رو به قول شما میفرمایید که پیامبر فرمودن، درسته؟
بله بله.
آفرین. ما تو سوره نجم آیه 3 و 4 سوره نجم آیه آمده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، یعنی پیامبر از روی هوا و هوس حرف نمیزنه و هر چی بفرمان وحی الهیه. بنابراین طبق این آیه اگر پیامبر فرموده باشند این 10 نفر بهشتی هستند، طبق این آیه یعنی خداوند فرموده، پیامبر به وحی متصل دیگه، طبق این آیه درسته؟
درسته.
آفرین. پس بنابراین یعنی خداوند فرموده که اینا بهشتی هم. اون وقت من از شما سوال میکنم توی جنگ جمل آیا حضرت علی ابن ابی طالب خلیفه بر حق رسول خدا که ما اون رو خلیفه اول میدانیم و شما خلیفه چهارم، ولی در بین شیعه و سنی محترم ایشون، آیا در جنگ جمل همین جناب طلحه و زبیر مقابل حضرت علی ایستادن یا نه ایستادن؟
نه اینا مشکلات اون موقع بود.
میدونم. ببینید تفره نرید. سوال من رو جواب بدید. اینا ایستادن یا نه ایستادن؟
نه ایستادن اونا به این معنی نبود که مثلا بخوان مثلا با اون اجتهاد کنن یا مثلا با اون بخوان جهاد کنن. درسته؟
ببخشید شمشیر کشیدن به رو هم. اون وقت شما میفرمایید با اینکه شمشیر کشیدن به این معنی نبوده که با هم جهاد بکنن؟
الان من اینو میگم مثلا
شما ببخشید قبل از اینکه بیان بفرمایید، ببینید تو جنگ جمل آیا شما میدانید در بعضی نقل ها وجود داره که 32 هزار نفر کشته شده؟ از 20 هزار نفر گفتن تا 32 هزار نفر، کمتر از 20 هزار نفر هم نیست. شما نگاه بکنید خب این چطور میشه 20 هزار نفر 30 هزار نفر 32 هزار نفر کشته بشه، اما با این وجود با اینکه 30 هزار نفر کشته میشه شما بگید ایستادن اینها به این معنی نیست که اینا با هم میخواستن جهاد بکنن.
ببین من اینو میگم مثلا در هر زمانی هم مثلا هر علمای الان شما با هم یه مثلا یه اختلاف نظری داریم مثلا علمای شیعه، من اینو میگم اونا دستری چیزایی با هم اختلاف نظر داشت. من الان اینو میگم اگه اونا مثلا با هم مثلا جهاد میکردن مثلا با حضرت علی و اینا مثلا میرفته این کار میکردن، چرا توی مثلا اومده که اینا جز اشعره مبشر بودن؟ اگه بودن پس همشون به حقن، اگه نبودن پس آفرین. چرا این پیامبر اینو فرموده؟
آفرین. ما رو حساب همین داریم میگیم اصلا پیامبر اینو نفرموده. ما شیعیان حدیث اشعره مبشره رو قبول نداریم. ما میگیم اگر پیامبر فرموده باشه یعنی خدا فرموده. آیا خدا نمیدونست اینا روزی به هم شمشیر میکشن و اون یکی میگه تو باطلی، اون یکی میگه تو باطلی؟ مگر میشود دو گروه مؤمن مقابل هم بایستن و هر دو بر حق باشن؟ اون بگه شما بر راه باطلی، این بگه شما بر راه باطل. اون وقت خداوند به پیامبرش بفرماید که بگو همه اینا بهشتی هن هر دو طرف، این با عقل سازگار نیست. لذا ما شیعیان این حدیث رو قبول نداریم، میگیم این رو پیامبر نفرموده. اگر فرموده باشه لازمش اینه که خدا نعوذ بالله جاهل باشه، ندونه خداوند که اینا یه روزی مقابل هم میایستن، یه روزی شمشیر رو روی هم میکشن، میگن تو باطلی، اون میگه تو باطلی، و بیاد بگه نه یا رسول الله بگو که شما بالاخره اینا بهشتی هن، اینا همه بر حق هن. بله.
خب تشکر میکنم شما جناب یوسفی، از شما هم جناب محسن از کردستان خداحافظی میکنیم. خب خانم نصرتی از لرستان خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خانم نصرتی از لرستان خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر. بله خب جناب آقای فاروقی از تایباد، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خب جناب آقای نجفی از تهران سلام علیکم. آقای نجفی
جانم
سلام علیکم، شب بخیر.
سلام علیکم،
در خدمت شما هستیم.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
شکرگزارم محترم.
سلام
باشید، در خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
ممنونیم، تشکر می‌کنم. مطلبتون رو بفرمایید جناب آقای نجفی، چون از ذهن هم پشت خط هستن. ممنون میشم.
جناب نجفی در خدمتیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
خدا
نباشید.
سلامت باشید. شما صدای گیرندتون رو ببندید، از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید.
باشه. در خدمتتون.
یک شهادتونه به این شبکه وهابیمون. بنده حاضرم از خود قرآن کریم این شبکه وهابیون رو محکوم کنم. کلمه به کلمه و حروف به حروف. این یک سوال من از این کارشناسای وهابی دارم که چرا این همه تبلیغ بر علیه اسلام میکنن این خوش اصلا اسلام قبول ندارن که دارن هی تبلیغ میکنن برای علیه اسلام و قرآن و عمه مسلومین. آیا این وهابیون بر حق هم که بر حق نیستن؟
بله.
و این یکم که آقای ابن تیمیه چرا این همه تهمت و افترا به عمه مسلوم زده؟ به خود به آقای امام زمان، به خود به حضرت زهرا سلام الله علیه ما، به خود به حضرت خود رسول اکرم، حتی به خود خداوند تبارک تعالی تهمت زدن.
بله.
چرا اینو تجسیم میکنن خدا رو؟ خداوند خودش تو قرآن نمیگه که هیچ کس نمیتونه منو ببینه. اصلا خدا نمیتونه، خدا خداوند میگه اون آیه که در مورد حضرت موسی علیه السلام رفتن به کوه طور با حضرت رفتن که اونجا خداوند حضرت موسی میگه خدا اینا میگه تو خود نشون بده. خود خداوند میگه این موسی به این کونه ها کن، اگه این کوتون سایده باشه من هم میتونم ببینم. و طبق تفسیر خدا همه مسلمی که اون نوری که به کوه خود نور امام علی علیه السلام بود.
بله جناب آقای نجفی، ممنونم از بحثی که در با اعتقادات دارین، اما با توجه به اینکه برنامه ما برنامه‌ای هست در مورد وهابیت، نکاتی که اول فهمیدین در مورد وهابیت و اشکالاتی که داشتین نسبت به خود ابن تیمیه، خب موضوع بحث برنامه‌مون هست و بحث خوبی هست که بهش پرداخته بشه و ما هم داریم به همین می‌پردازیم که واقعا یه شخصی مثل ابن تیمیه همه تلاشش رو کرده با استفاده از دروغ و تهمت، نه به یک شخص و دو شخص بلکه به یک جماعت و یک گروه و عده زیادی از مسلمان ها حرف خودش رو اثبات بکنه و ضدیت خودش رو با افراد به اثبات برسونه که این مطالب شما مطالب صحیح است. من
حاجه بلاشی اصلا کلا آقای ابن تیمیه اصلا تمام افکار و عقایدش،
بله
افکار و عقایدش تماما اصلا برای ضد اسلامه. حتی
بله حالا ما
برادران اهل سنت هم هست.
بله جناب نجفی، ما الان بحثای دروغ رو مطرح کردیم، اما در آینده اصلا به خداشناسی ابن تیمیه،
بله
اینکه چه خدایی رو قبول داره ابن تیمیه که قطعا با خدای بسیاری از مسلمان ها و مسلمان ها تفاوت داره، در بحث پیامبر، در بحث اهل بیت علیهم السلام و بسیاری از موضوعات دیگه اختلافات جدی با عموم مسلمان ها داره، در بحث توسل به انبیاء و اولیاء الهی، در بحث زیارت قبور اولیاء الهی و رسول گرامی اسلام، در بسیاری از موضوعات کلا از مسلمان ها فاصله گرفته و مطلبی که شما میفهمید مطلب صحیح است.
بله تشکر میکنیم از جناب نجفی از تهران. خب جناب آقای رحیمی از تهران، سلام علیکم آقای رحیمی، از عزیزان اهل سنت خدمت سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه.
وقت شما هم بخیر.
سلامت باشید.
زنده عرض خاصی باشی به همتون. از من بزرگتون میخواستم اینو خدمتتون عرض کنم، ما البته توی تهران و کل ایران اگه در نظر بگیریم، خب تعداد شاید اونقدر نباشه که در مورد مسائل به اصطلاح فقهی نظر بدن. خب حالا ما میگیم شما بالاخره استادی عالمی، شغلتونه، بالاخره حقم بهتون میگیم. خب اما اگر قشر عوام رو در نظر نگید، اون قشر رو بالاخره بیاری بیرون، خب تو تمام شهر اطراف ایران اهل سنت بالاخره عالمانی دارند، قبول دارید؟ خب این یکی. حالا برگردیم به موضوع ابن تیمیه و وهابیت. خب تمام فرقه ها و مذاهب اهل سنت خب معتقد به این هستن آقا خدا، پیغمبر، قرآنش خب و سنت پیغمبر و صحابه که مربوط به مقتضیات اون زمان بوده، قبول داری که روش نظر شده، داده شده، بحث شده. خلاصه حالا منکر این هستنی الان بالاخره بحث وهابیت در خدمت از استاد گرامی، اینایی که معتقد به قبر پرستی، بدعت، شرک و بعضی چیزهای دیگه هستن مثل این که توسل، خب اینا توی مذاهب سنت هم نیست، واقعیتش رو خدمت از کنم. خب حالا ما بگیم آقا اصلا فعلا ابن تیمیه رو ولش کنیم، وهابیت رو اصلا فعلا ولش کنیم، بیایم روی مذاهبمون. خب این مذاهب اهل سنت هم فعلا اینا رو قبول ندارن. این یک مطلب. دو، تمام خلیفه ها اماما رو احترام میذارن، قابل قبول هستن، استنادم میکن بهشون، اهانتم نمی کنن و قابل قبول. اینا همشون بالاخره پیرو پیغمبر و خدا و توحید و یکتا پرستی هستن، قبول داری؟ الان بحث اینجاست که من دارم کتاب ابن تیمیه جلوی رومه، صحیح بخاری و مسلم هم هست، بندم طلبه علوم دینی هستم. خب دارم براسیمی و 17 ماه دارم شبکرم چیز تحقیم میکنم، لازم به اینم نمیدونستم، حتی الان میام مثلا پشت خط و صحبت کنم، حتی حاضر به این بودم که به صورت فکس براتون بفرستم که آقا شما مدارک و اسنادی که میاری روی لپتاپ نشون میدی به مردم، من حاضرم تمام اونا رو خب با فکس براتون بفرستم، فکس من نشون بدید. خب حالا تناقضاتی داره، این تناقضات کار یه دونه عوام نیست، کار شما دو تا استاد محترم با دو تا استاد محترم دیگه است که فکرات روی هم باشه مشکلش رو بررسی کنید. آقا حدیثایی که ضعیفه بندازیدون، روایتایی که چطورن بندازیدون. ما تو بحث هفته قبلی هم داشتیم بحث معاویه و صلح با امام حضر. خب شما اومدی روی مورد دومش اکتفا کردی که همین مورد دومم خب اگر بیایید بررسی کنید تحلیل بکنید قبول دارم. آقای قزوینی فرمودن و گفتن آقا خب آقای قزوینی فرمودن گفتن آقا این به استناد خودته یا نه از کتابات یا از خودت داری در میاری. من میگم آقا از خودم در نمیارم، همون کتابایی که شما داری رد
میکنی
ما جانم
درست. من یک عرض خدمتتون داشته باشم، حالا برنامه های دیگر رو اونجا میتونید مفصل بحث بفرمایید. من نکاتی که در رابطه با برنامه ما عرض کردین خدمتتون عرض بکنم. شما میفرمایید که ما مطالب رو بیان میکنیم، شما هم خب طلبه علوم دینی اهل سنت هستین، میتونید مطالب رو برای ما بیان بکنید و حتی فکس بکنید. ما این کتابایی که آوردیم، چه اون مطالبی که از صحیح بخاری و مسلم آوردیم و چه مطالبی که از ابن تیمیه آوردیم، همه رو عیناً از کتاب آوردیم، مطالبی هم که در لپتاپ نشون دادیم همه رو با استناد با ذکر استناد آوردیم. حالا شما نسبت به هر کدوم از اینها که احساس میکنید تناقض داره، ما هیچ مانعی نداره، شما اون تناقض رو در رابطه با اجازه بفرمایید من تموم بشه خدمتتون هستم، اون تناقض رو به صورت کامل با استنادتون تبیین بکنید، ما حتی میتونیم جلسه آینده وقت به شما بدیم با استناد بیان بفرمایید تناقضی که وجود داشته. اگر ما در بحث ابن تیمیه و مطالب و دروغهایی که بیان کرده، شما اگر میتونید در تو این دروغها برام توضیح بفرمایید. اگر میفرمایید ابن تیمیه با مذاهب اهل سنت یکیست، که ما اهل سنت رو دور از مطالب ابن تیمیه میدانیم و ما هم بیان نکردیم، علمای اهل سنت بیان کردن. نسبت به توسل و زیارت قبور هم علمای اهل سنت اتفاقا پافشاری داشتن. جناب تقی‌الدین صبحی در کتاب شفا و استقام فی زیارت خیر الانام مفصل ادله رو مطرح میکنه در رد صحبت‌های ابن تیمیه در رابطه با شد رحال برای زیارت قبور و مباحثی که در رابطه با توسل آورده. و نسبت به اینکه اینها جز یکی از دوستان بیننده دیگه هم جلسه گذشته در تماسشون فرمودن که علمای اهل سنت و مذاهب اربعه آیا وهابیت مخالف اونها هست یا نه، اگر دوستان تصویر لپتاپ من رو یک لحظه نشون بدم، کتاب المنهة الوهابیه فی رد الوهابیه جناب داوود ابن سید سلیمان بغدادی نقشبندی، ایشون این کتاب رو اومدن در رد وهابیت نوشتن، بعد در صفحه 69 این کتاب آوردن که اینها بلا یرزان به اتباع المذاهب کما رأیت فی کتب ابن عبدالوهاب، اینها حاضر به تبعیت از مذاهب نیستن به هیچ عنوان، همونطور که در کتب محمد ابن عبدالوهاب آمده. در صفحه 73 باز میگه اینها خارج شدن و رفتن موافق بدعت خودشون عمل کردن و شروع کردن به تکفیر مردم و بغض با انبیای گرامی و رسول، یعنی با انبیای الهی و رسولان و دیگر اولیای الهی، اینها مخالفت کردن. ممنون از اتاق فرمان. لذا آقای رحیمی، ما حاضریم شما هر کجایی که تناقض وجود داره، چرا شما بگید دنبال اینکه دو تا کارشناس دیگه بیاد یا نمیدونم فرد دیگه بیاد، ما خدمتتون هستیم. هر کجایی که تناقض واقعا در مطالبی که ما بیان کردیم داتا منهاج و سنه دروغهای ابن تیمیه رو بیان کردیم، ببینید نگید روایت ضعیف و قوی. ما اگر از اگر صحیح بخاری که بیان میکنیم، صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب الله دارن از اهل سنت، یعنی دیگه اونها نمیان بگن روایت صحیح و ضعیف. یعنی اگر شما نظر بله بفرمایید.
آیا باسی جان
بفرمایید،
من الان راحت میتونم حرف بزنم. خب من چند روز دیگه مهمون شما هستم تو قم، حالا اجازه بفرمایید. خب عزیز دلم، من دوستانی دارم، خب اونجا بالاخره طلبان توی حوزه علمی قم دارن کار میکنن، زیارت شما رو نکردم، اما اینو دارم بهتون میگم، فعلا تقدس کتاب رو بذاری کنار. خب من میگم تمام کتابای اهل سنتی که شما میگید منابع از اونجا تعریف میشه، این یک مطلب دارید رد میزنی. خب آقا تو این علمای اهل سنت آقا فعلا وهابی شو ولش کنید، فعلا اونو بذاریم کنار. خب
تمام اهل سنت
آقای عباسی، اگر قرار اینایی که شما میبینید اونا نبینن که دیگه نتونه روش کار بکنه، که دیگه هیچی دیگه تومارش پیچیده شده. خب الان جالب اینجا منهاج السنه جلوی منه، صحیح بخاری و مسلم هست و کتابای بحار انوار و آقای کلینی و خیلی هست. خب من دارم بررسی میکنم، تناقض به حدی فاحشه، تناقض به حدی بالاست. خب که من ای کاش منم مثل شما یه رفته بود نشون میدادم، حالا این نمیشه، ولی من اینا شما خواهش میکنم، من اینا رو به صورت فکس بهتون میفرستم، هیچ جالب به صورت
ما شما دعوت میکنیم تشریف بیارید، ما همینجا داریم از شما رسما دعوت میکنیم برای هفته آینده برای این برنامه در این استودیو حاضر
بشید. به مهمان نوازی شما چیزی برای من نمیمونه، ولی خب من حتی حاضرم به مناظره گرفتن. شما میگه آقای حیدری، آقا من حیدری دوره، من تهرانم، نزدیک بغل گوشتو. خب
اینا شماره شما هم که هست، ما در خدمتتون هستیم، ما اصلا قبلا هم
اینو میگم قربونتون برم. ببینید یه سوال آقای عباسی، اجازه از آخرین
سوال بفرمایید.
آیا عباسی جان، اگر قرار بر این باشه علمایان اهل تشیع و تسنن بخوان تخریب بکنن، را برای تخریب زیاده میان گیر میدیم به چیزایی که اصلا هیچ پایه علمی درست حسابی نداره. ببینید ما اینجوری بررسی میگیم، آقا شبه جزیره عربستان با یک موضوع، قرآن با 12 موضوع، پیغمبر با یک موضوع، خلفا هر کدوم با 3 موضوع، صلح امام معاویه با امام حسن یک موضوع، امام حسین 21 موضوع و بقیه امامان با 124 موضوع بکشیم به مناظره کردن. اما خب این باید سوال تعریف بشه. خب منم الان آمادم برای سوال تعریف کردن و جواب از طرف شما. بالاخره من باید خانه بشم اینجا دور دین درست حسابی اون مثل درست حسابی بعد میخوام به توضیح اصلی برسم.
جناب رحیم یه لحظه بفرمایید، من قبل از اینکه شما سوال بپرسین من یه سوالی از شما بپرسم. ببینید شما فرمودید که این بحث نمیدونم زیارت قبور و توسل و شفاعت در کتب اهل سنت هم نیست.
نه هم چیزی
نگفتم،
اجازه
بفرمایید. نه قضاوت نمی کنم، این کلامتونه. بعدم فرمودید کتاب بهار الانوار کلینی پیش منه. خب شما، من تعجبم، شما مگه طلبه دینی نیستید؟ خب بهار الانوار مربوط به علامه مجلسیه، تقریبا 700 سال بعد از کلینی.
مجلسی با کلینی اشتباه کردم، اینو شما دیگه مدرک نکنید.
نه مدرک رو من بکنم. شما
بگذاریم از
بله. خب
حالا برگردیم به موضوع برنامه تو وهابیت.
بله
آقا، من تنها یه چیزو فعلا اضافه کنم، چون نمیشه دیگه همه رو بررسی کنه، ابن تیمیه و وهابیت و فلان. آقا من میگم وهابیت اولین هدفی که داره میگه آقا جان شما بیاید از بدعت ها دور بشید، خب به حبل الله رجوع کنید، طلب خدایی رو بگیرید برید بالا. خب آقا توحید نماز برای خدا، خدا و پیغمبر خدا و قرآن خدا و عرف که تو جامعه و سنت پیغمبر.
حالا یه لحظه توقف کنید، یه لحظه حرفتون یادتون باشه ادامه بدید، یه لحظه توقف کنید. من سوال میکنم از شما، بسیار خوب، ما فرض رو بر این میگذاریم، وهابیت میگه بدعت رو بگذاریم کنار بریم به سمت توحید، به سمت خدا. آیا با دروغ میشه به سمت خدا رفت یا نه؟ سوال.
اصلا
میشه رفت؟
اصلا.
خب اگر با دروغ نمیشه، وقتی ما منهاج السنه رو که به اصطلاح شما میخواد راه رفتن به سمت خدا رو اینطوری که شما فرمایید و مقابله با بدعت ها رو نشون بده، وقتی ما باز میکنیم همون اول جلد یک با ده ها دروغ مواجه میشیم و تهمت مواجه میشیم از جانب ابن تیمیه، به نظر شما یه همچین فردی یا یه همچین افرادی قابل اعتماد هستن که ما راه رفتن به سمت خدا رو از اینها بگیریم؟
آیا باسی جان،
بله.
احساس میکنی الان زود نیست برای اینکه دروغ فعلا ببندیم به این؟ شیخ عبدالقادر گیلانی میگه کل
دروغ رو بزرگوار شما با پنجمین جلسه ما هستش برنامه رو به اتمامه.
من
ببینید
دارم زیارتتون میگم. آره
ببینید
ما پنج جلسه
در اینجا ببینید پنج جلسه داریم دروغای ابن تیمیه رو میگیم، مستند داریم بیان میکنیم از جلد کتاب. هر کجای اینا رو شما اعتراض داری، راه شما که نزدیک تهران هستیم، هفته آینده جمعه شب یک روز زودتر دو روز زودتر با شما تنظیم میکنیم. از همین الان دعوت میکنیم تشریف بیارین تو برنامه ما، همون کتابی که شما دارین رو بیارین، عین این مطالب از اون کتابا نشون میدیم. شما به ما بگو آدمی که این مقدار دروغگوه، اینقدر دروغ میتونه بگه، به نظر شما قابل اعتماده ما بیایم دینمون رو از او بگیریم، مقابله با بدعت رو از اون بگیرید خود از اون یا نه؟
آیا باتی جان یه خود زود دارید به محکمه میرید؟ خب یه خود یه کوچولو زود. کل طریق مخالف به شریعت باطله و کل طریق مخالف به شریعت باطله. خب الان شما داری از هر دو تا قسمتش سوال تر میکنی و به اینو به بیننده نشون میدی. خب آقا جان فدات بشم، بحث سر یک موضوع دو موضوع نی، بحث اینه که شما مواجب با 14 مذهب و یک دنیا علما و یک میلیارد خوری مسلمان اهل سنت هستی. خب این هیچ، من میگم آقا فرض بر اینه که حق با کتابیه که شما الان جلو رویتون میگی آقا جان این آقا دروغ میگه. خب بنده میگم آقا تصدیق میکنه فعلا شما، مادام اینکه خلافش ثابت میشه و ما در خلاف
شما نه، شما تکذیب، شما مستندا تکذیب کنید خیلی ما خوشحال میشیم. شما ببینید ما که اول برنامه گفتم ما شبکه بهایی جواب دادن، آیه دای جواب بده، شما میگین دورن شما نزدیکین، بسم الله شما بله. بیاین این دروغ هایی که ابن تیمیه گفته پاسخ بدین، یعنی ما دست شما رو میبوسیم یک دونه از این دروغ ها رو ثابت بکنید که نگفته ابن تیمیه و حاضرین جلوی همه بینندگان این شبکه معذرت خواهی بکنیم اگر یک دونه از این دروغ ها رو ابن تیمیه نگفته بود، از دروغ هایی که ما مطرح کردیم رو ابن تیمیه نگفته بود.
قبل از اینکه شما بخواید دروغ های ابن تیمیه رو به اثبات بکشید، ما برمیگردیم به صحیح های مسلم و بخاری.
ما صحیح مسلم و بخاری اجازه بدید ما یه مطلب رو بیان کردیم برای بیننده هامون. نمیدونم شما بودین پای گیرنده اون زمانی که ما گفتیم یا نه، گفتیم صحیح بخاری و مسلم رو ما در بحث های خودمون کتاب مشترک بین اهل سنت و وهابیت می‌دونیم، چون وهابیت داره از کتاب های اهل سنت سوء استفاده میکنه و از صحیح بخاری و مسلم در این مقاله خودش رو بله
آقای ابن تیمیه با این حرکتی که انجام داده چی ایرش میاد؟ بخواد چیکار؟ تفرقه بین مسلمان
دشمنی بله تفرقه بین مسلمان ها، دشمنی با شیعه یا بقیه مسلمان ها، این که مسلمان ها رو تحقیر مقام پیغمبر وقتی میگه شب در حال سمت مدینه و برای رفتن زیارت قبر پیغمبر حرام هستش، این داره تحقیر میکنه پیغمبر رو، مقام پیغمبر رو پایین میاره.
نه نمیگه حرام، اجازه بفرمایید.
شدر حال رو حرام میدانه ایشون.
آیا عباسی جان نمیگه تقدس و بت پرستی نکنید. نگه میگه قبر نپرستید.
شدر حال رو حرام میدونه. شما من تعجبم چطور میفهمید طلبه علوم دینی از داری اطلاع ندارید از این مسائل. این ابن تیمیه عین مطلب شما حاضر این رو اثبات بکنید.
جناب عیسی و جناب عباسی من از آقای رحیمی هم ممنونم، به هر حال مشارکت کردن در بحث. انشاءالله که حالا الانم دوستانم تماس ما موقتا از ناحیه اتاق فرمان با ما قطع شد، دوستانم دارن پیگیری میکنن با ایشون، در ارتباط هستن، آدرس میدن، ما دعوتشون میکنیم، ماشین دنبالشون میفرستیم، دعوتشون میکنیم. و از ضمن چنانچه حضرت استاد قزوینی هم اشاره فرمودن و قبلا هم دعوت کردن از تک علمای اهل سنت که نمیدونم از علمای اهل سنت علل قاعده نباید دعوت کنیم، از این آقایین وهابی، ما چون روی سخنمون با وهابیت هستش، ما با برادران اهل سنت که صحبتی نداریم، ما داریم اصلا عنوان برنامه این هست سراب وهابیت. اگر اونها هم مایل هستن که از در واقع از دروغ‌های وهابیت بخوان دفاع کنن و این زحمت رو میخوان بر خودشون تحمیل بکنن، حرفی نیست، هر کسی میخواد در این خصوص صحبت بکنه ما دعوت میکنیم حضوراً تشریف بیارن بر اساس نرخ شبکه‌های ماهواره‌ای هم. البته ما یه همچین حقوقی رو اینجا نمیگیریم خودمون، اما آقای قزوینی لطف کردن در حق این عزیزان و میفرمایند که ساعت 500 هزار تومان هم بهشون هدیه میدن.
حتی 4 برابر هم حاضرن بدن.
بله 4 برابر این مبلغی هم که گفتن هم حاضرن بهشون بدن و این آقایون بیان اینجا حضوری در واقع مناظره‌ای بشه و صحبت بشه. امیدواریم که حالا آقای رحیمی هم که اشاره فرمودن بتونن در واقع حداقل یکی از این دروغ ها رو حداقل یکیشو ثابت بکنن. ما هم اینجا کاملا اعلام آمادگی میکنیم با صداقت تمام، اگر یک دروغ ثابت شد که نه خیر ما داریم اشتباه میکنیم، همینجا در شبکه جهانی ولایت اعتراف خواهیم کرد که ما اشتباه کردیم. خب ما 3 دقیقه فرصت داریم، اگر نکته پایانی دارید جناب عباسی یا جناب دوستایی ما در خدمتتون باشیم.
حالا نکته پایانی که جناب دارید، ما خب صحبتی ما داری طول کشید، ما از بحثامون موند، اگر بخوایم حقیقتا بحث رو پیگیری کنیم که وقت زیادتری میطلبه، اما نسبت به این مقدار وقت و فرصتی که باقی مونده من فکر میکنم بینندگان عزیز خیلی خوب بتونن قضاوت بکنن. ما مطلبی نگفتیم الا اینکه استنادش رو از کتاب منهاج السنه ابن تیمیه دروغ‌هایی که گفتیم چاپ خود ارزان خدمتون عربستان و با حاشیه‌هایی که دکتر محمود رشاد سالم در این کتاب داره و اومدن خودشون مفصل حتی اوایل کتاب اومدن بخشی از نسخه خطی کتاب رو در اینجا آوردن که نسخه هایی که حالا گیر آوردن از نسخه خطی از صفحه الاخیره من مخطوطه و مفصل در رابطه با این مطالب رو مستنداتشون رو بیان کردن. این کتاب یه کتابی هستش که مورد تایید هست. هیچ مطلبی نقل نکردیم از ابن تیمیه الا اینکه از کتاب منهاج السنه آدرس اون رو دقیق مطلب رو از روی اون برای بیننده ها نشون دادیم. هیچ چیزی پنهانی از هیچ کدوم از بیننده ها نبوده، هر مطلبی بوده یا از منهاج السنه بوده، در نقدش از کتب علمای شیعه بوده، از مکتبۃ اهل البیت کتابخانه اهل بیت این نرم افزار جامع در کتب استفاده کردیم یا از نرم افزار الجامع الکبیر از منابع اهل سنت استفاده کردیم. منابع متقن بوده، صحیح بخاری رو نشون دادیم اگر روایت استفاده کردیم، توضیح هم دادیم صحیح بخاری و مسلم و بسیار از کتب اهل سنت مورد سوء استفاده وهابیا به عنوان کسایی که میخوان به حدیث مراجعه بکنن و توضیح بکنن بسیار از کارهای خودشون رو منبع مشترکی دانستیم و الا بحث ما وهابیت هست نه اهل سنت. در این حال اگر هر کدوم از بزرگوارا حالا چه آقای رحیمی از تهران چه دیگران بخوان نسبت به این مسئله نقد داشته باشن، ما که دعوت کردیم و خواستیم که این نقد رو داشته باشن، البته بیننده‌ها خودشون میتونن قضاوت داشته باشن و میخوایم از بیننده‌ها بپرسید. ما که از فردا این سوال رو بارها تا هفته آینده گفتیم فرصت دادیم، هفته آینده اگر تا هفته آینده جواب ما رو ندن بعد جور دیگه باشون برخورد خواهیم کرد، جور دیگه باشون صحبت خواهیم کرد و مطالب دیگه ای رو ازشون مطرح خواهیم کرد. تا هفته دیگه فرصت دارن چه آقای حیدری، چه آقای عبدالله حیدری، چه آقای عقیل هاشمی، چه دیگران پاسخ بدن یا اعلام براءت کنن از ابن تیمیه به عنوان یک دروغگوی بزرگ، به عنوان کسی که به خاطر ضربه به طرف مقابل حاضر شده هر دروغی رو بگه، و یا اینکه تابع ابن تیمیه بودن و دروغگو بودن خودشون رو بپذیرن و بهش اعتراف کنن.
من فکر کنم
30 ثانیه
هم در خدمت شما باشیم.
جناب آقای دانش که اولین تماس ما بودن در مورد آیه 94 تا 96 سوره توبه مطلب فرمودن، فرمودن که این در مورد وهابیت و شما یه تکمله بیان بکنید. خب درسته، ما قبول داریم این آیه در مورد مشرکینه و ما انشاءالله جناب آقای دانش به شما وعده خواهیم داد وقتی که بحث توحید وهابیت رو در آینده و خداشناسی ابن تیمیه رو در جلسات آینده مطرح بکنیم انشاءالله کاملا برای شما و بقیه بینندگان عزیزمون این مطلب روشن خواهد شد که ما وهابیت رو مشرک واقعی میدونیم، علارغم این که خودشون رو به عنوان یک موحد مطرح میکنن. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم جناب استاد دوستایی، تشکر میکنم جناب استاد عباسی، از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه وقت گرانبهاتون رو اختصاص دادید برای دیدن و شنیدن مطالبی که اینجا مطرح شد ممنون و متشکریم. انشاءالله برنامه ششم سراب وهابیت رو هم هفته آینده جمعه شب در همین ساعت انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد به شرط حیات. امیدوارم که لحظات و ثانیه‌های بعدی شما تا اون روز انشاءالله لحظات خوب و تو هم با نیکنامی و خوشکامی باشد انشاءالله. تا درودی دیگر بدرود، تا سلامی دیگر سلامت باشید.